کاظمین از مهمترین شهرهای مقدس شیعیان هستند. امسال از ایران، بحرین، عربستان سعودی، عمان، امارات و کویت شیعیان به عراق سفر کردند. شهر کربلا در 110 کیلومتری بغداد قرار دارد و بیش از 140 هزار مأمور امنیتی و پلیس با تدابیر شدیدی از این مراسم حفاظت می کنند. استاندار کربلا اظهار داشت 900 زن داوطلب نیز به عنوان پلیس محلی به خدمت گرفته شدند تا امنیت زائران زن را تأمین کنند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش بارانهای پراکنده حداکثر 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 43 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من دختر و داماد جوانی دارم با 23 و 24 سال سن دارم.
ببخشید اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم، تا اونجایی که ممکنه بفرم.
آقا دخترم دانشجوه و کار میکنه، دامادم هم خدمت سربازی هستش و باز مشغول به کارم هست. با توجه به این، هر دو پدر و مادرشون هم وضع مالیشون نسبتا خوبی دارن، ولی این بچه ها دوست دارن که خودشون برای خودشون زندگی تشکیل بدن، هرچند که کم و کوچیک باشه. ولی این موافقت پدر و مادر نیست و نمی‌دونم هیچ کمکی از پدر و مادرشون بگیرن. دوست دارن با اون پولی که در میارن خودشون یه خونه تهیه بکنن. حالا ما می‌خواستیم بدونیم که از نظر شما ما مخالفتی بکنیم نکنیم؟
حالا بذار
هم به نظر شما اهمیت
نه لطف دارید. به هر حال من سوالم این است که فکر می‌کنید چرا این مهمه؟ چرا کمک پدر و مادر رو نمی‌خوان؟
اینا میگن که ما دوست داریم که تجربه کنیم اینو که میشه یه زن و شوهر جوان هم با یه حداقل زندگی خودشون زندگی رو بسازن.
خب این حرف رو من میتونم بفهمم، یه چنین مطلبی رو هم میشه تایید کرد یا حتی ستایش کرد، ولی این که من در زندگیم کمک بگیرم به جای اینکه راه برم، وقتی که میتونم کارمو تندتر انجام بدم با ماشین، از ماشین استفاده کنم یا از ماشین استفاده کنم و سفر کنم، معناش این نیست که من دارم همیشه کار درستی میکنم. این که بچه ها برگردن بگن یا جوان ها که ما میخواییم رو پای خودمون بیستیم و زندگی رو خودمون بسازیم، من باش موافق هستم، ولی واقعیت مسئله این است که پشتش معمولا چیز دیگریست. مثلا همین الان حرفایی که شما میزنید، روزی که پدر و مادر کمکی به اونا کردن، بعد میخوان تو زندگیشون دخالت کنن، بعد میخوان تو زندگیشون نظر داشته باشن، بعد میخوان براشون تصمیم بگیرن یا حتی دستور بدن. خیلی از اوقات بچه ها دلیل اصلی و اساسی این که میگن کمک نمیخوایم، به خاطر این است که میخوان هم تحت کنترل و دخالت پدر مادر نباشن، هم منتی روی سرشون نباشه. فکر میکنید آیا ممکنه اینا باشه؟
نه آقای دکتر، اصلا اینطوری نیست.
خب اگر نیست، به نظر من شما اصلا حق ندارید و این میل اونها رو باید حتما محترم بشمارید، حتی تاییدشون کنید، برای که روزی که انسان بگه من میخوام رو پاهای خودم بیستم و با پاهای خودم را برم، با زبون خودم حرف بزنم، با مغز خودم فکر بکنم، من فکر کنم اصلا مسئله انسانیت به همین استقلال و آزادیش که بعداً موجب داناییش میشه و داناییش موجب تواناییش و این دانایی و توانایی آزادی بیشتری برای او فراهم میکنن معنا پیدا میکنه. اینه که اگر فکر میکنید آنچه که درن میگن همین است که ما میخواییم زندگی رو خودمون به دست خودمون بسازیم، من فکر کنم فقط شما میتونید براشون بیستید و از آنچه که میسازن دست بزنید، و هر زمانی هم که اگر احتمالاً به هر دلیلی نظرشون رو عوض کردن یا درخواستی داشتن، بدون اینکه یادآور تصمیمشون یا گذشته باشید، هر کمکی که میتونید بهشون بکنید اون زمانی که اونا میخوان. ما تو زندگی قاعده‌ای داریم، حق نداریم، حق نداریم به دیگران کمک کنیم وقتی که اونا از ما کمک نمیخوان. ما حق نداریم به اونا کمک کنیم وقتی که اونا رو از کار میاندازیم و براشون در بلند مدت مفید و سازنده نیست. بنابراین حتی در روابط عادی هم چنین هست، چه رسه به پدر و مادر. به علاوه پدر و مادر اساس کارشون این بوده که من فرزندی رو به این دنیا میارم و او رو با آنچنان توانایی و بلوغ و آگاهی میرسونم که بعداً میتونم با خاطر آسوده از صحنه زندگیش برم بیرون، یا احتمالاً اگر به خاطر اینکه چند سالی از او بزرگتر هستم از این جهان رفتم، خاطرم آسوده است که اون میتونه بدون ما و بدون کمک ما زندگی بکنه. من فکر کنم یه همچی چیزی قابل ستایشه و هیچ دلیلی نداره که پدر و مادر اصلا در این زمینه نظری داشته باشن. بازم جمله‌مو تکرار میکنم، مشروط بر این که این حرف رو از سر آگاهی و دانایی میزنن و یا احتمالا علاوه بر آگاهی و دانایی واقعا میخوان جهان رو به گونه‌ای که خودشون دوست دارن تجربه کنن و یا احتمالاً اون رو برای خودشون به گونه‌ای بسازن که خودشون دوست دارن.
ما در مورد مسکن بیشترین صحبتون.
ببخشید صداتون خیلی کم هست.
ما در مورد مسکن و خونه‌ای که زندگی می‌کنن اینو می‌گیم. می‌گیم که حداقل کمک رو از ماها بگیرین که یه مسکن راحت و اطمینان داشته باشیم. نه این که مثلا یه جایی باشه که فرزند ما ناراحت باشیم که شما راحت نیستین یا این که شما خیلی باید کار بکنید، هم درست بخونین هم کار بکنید.
نه من فکر نمی کنم، استدلال شما درست نیست. من هنوز نگران هستم که پشتش چه هست. مجبورم بگم تو خانواده شما دختر شما چند تا خواهر برادر دارن؟
دو تا خواهر، یکی بزرگتر یکی کوچیک.
توی زندگی اون آقا پسری که هست چند تا خواهر و برادر هستن؟
اونام دو تا برادر یه دونه خواهر.
ایشون فرزند چندم هست؟
فرزند سوم.
رابطهش با پدر و مادرش چقدر خوب بوده و هست؟
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
پس بنابراین شما مطمئنید که واقعا این حرفی رو که میزنن همین گونه از سر یه صحبت و گفتگو نمی کنن؟ نه ما قراره به عقیده و نظر دیگران احترام بذاریم، مادام که به حریم و حقوق ما تجاوز نمی کنن برای اونا آزادی کامل قائل بشیم. گفتم من همچنان گوشه ذهنم این سوال هست که چرا، یعنی واقعا با توجه به توضیحات شما چرایی رو همچنان پیدا نکردم. تعجب نمی کنم، ولی اگر چراییشو می دونستم حداقل می شد راحت تر به یه نظر یا نتیجه رسید. ولی مادام که شما فرضتون بر اینه که آنچه که میگن خواسته و میل اونهاست و کار غلطی هم نیست. تازه در تحلیل نهایی کار درست و خوب و مناسبی است که همه باید یاد بگیرن و از همه اینا گذشته همچنان آغوش گرم شما دو تا خانواده و آمادگی شما برای هر نوع همکاری که اونا بخوان همیشه هست. من فکر میکنم میشه این رو پذیرفت، به همین صورت رها کنید و بعدم شما فقط حق داشتید فقط یک بار بهشون پیشنهاد کنید، نه اصرار کنید، نه اونها رو در وضعیت و تنگنا بگذارید و نه منتظر این بشید که سراغ شما بیاند و از شما کمک ویژه‌ای بخوان. من فکر میکنم آزادی مهمترین مسئله است که اصلا انسان رو از بقیه موجودات جدا میکنه و من فکر میکنم راهاشون کنید. اگر موضوع همین است که شما من میفرمایید، بهترین کار این است که دو خانواده کاملا از صحنه برن بیرون و راه رو برای بچه‌ها باز بگذارن که هر گونه که دوست دارن و درست می‌دونن زندگی کنن، هر چند که شما مثلا با محلی که اونا زندگی می‌کنن یا شدت کار و فعالیتشون موافق نیستید. من شما رو میتونم بفهمم ولی فکر نمی‌کنم با یه همچین نظری و یا احساسی و یا عقیده شما حق داری تو زندگی اونا دخالت کنید. ولی اگر ماجرا همین است که در سطح و روی شما می‌بینید و من می‌فرمایید، به نظر من شما هم باید خواسته اونها رو محترم بشورید و کاری به کارشون ابدا نداشته باشید و همون یک باری که پیشنهاد کردید به نظر من کفایت میکنه. برحال خوشحال هستم که بچه هایی هستن که به جایی که به دنبال گدایی باشن یا به دنبال کندن، به دنبال ساختن و به وجود آوردن هستن. برحال برای اون دوتا آرزوی بهتری. حالا خوشحال شدم با تون صحبت کردم. تمنا میکنم. لطف کردید. بسلام. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
پس شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر من مرجان روانبخش، حسابدار CPA و بازرس سابق اداره IRS در رابطه با امور مالی و مالیاتی با شما صحبت می‌کنم. 818-530-2263.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
دکتر شافرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دالاس پرمراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411. آقا، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
بله، من خیلی بررسی کردم و از مراکز زیادی هم دیدن کردم، ولی مرکز لیزر تراپی دکتر کمره‌ای به نظر من یکی از پرتجربه ترین مراکز در جنوب کالیفرنیا است، چون که با رنگ پوست و موی آقایان ایرانی آشنایی کامل رو دارم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که همین امروز دوشنبه 16 فوریه از ساعت 6 تا 9 یا شاید 10 شب برنامه انجمن همبستگی مشاغل دارن با شام که من هم در خدمتشون هستم و سخنی خواهم داشت درباره آزادی، که این سخن البته هفته آینده و هفته بعد 23 و 2 مارچ هم ادامه خواهد داشت. محل برگزاری شاه عباس هست از ساعت 6 و برنامه تقریبا از ساعت 7 آغاز خواهد شد، یا برنامه شام آغاز خواهد شد. انجمن همبستگی مشاغل در رستوران شاه عباس در بیورلی هیلز. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس اگر جوان بودم، If I Were Young، در روز شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. بعد از گفتگو در UCLA به دلیل کمی وقت و استقبال دوستانی که بودند و متاسفانه برخی که نتونستند تشبیارن چون جا نبود، این فرصت دیگری است که من در خدمتشون باشم. بنابراین شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت اگر جوان بودم. روز یک شنبه اول ماه مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس خانواده تک همسری یا تک سرپرست، سینگل پرنت و یا سینگل پرنتینگ، برگزار خواهد شد. 11 تا 3 بعد از ظهر و 5 تا 9 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، که زندگی زناشویی رو میسازه و یا ویران میکنه. هر سه کنفرانس در هتل کاسا دل مار در شهر سنتا مونیکا است و برای هر روز کارت ورودی $30 خواهد بود. این کارت رو میتونید از کنفرانس های من از millyticket.com یا کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس در وستوود، سوپر ایرواین در اورنج کانتی و کیو مارکت در ولی دریافت کنید. و یا اگر بود دم در، به هر حال امید چنین است. محل برگزاری هم طور که عرض کردم کاسا دل مار، هتل فوق العاده شیک کنار دریا چسبیده به اقیانوس، در خدمتتون خواهم بود. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. مارتیک، خواننده و هنرمند خوب و عزیز، با جمعی از دوستان و هنرمندش در اونجا 2 شب کنسرت خواهند داشت. آقای هادی خورسندی، نویسنده، هنرمند و طنزپرداز محبوب، در اونجا برنامه خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و هزینه‌های سنگین برنامه‌های فارسی و ایرانی، اگر مایل از این برنامه‌ها استفاده کنید، لطفاً و حتماً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام عرضم آقای دکتر.
سلام،
خوشحالم.
بفرمایید
آقای دکتر. من حضور ببخشید خورده، حدود 13 سال ازدواج کردیم و یه دختر 12 ساله داریم و حدود 6 ساله که مهاجرت کردیم و الان شرایط اقتصادیمون به هم ریخته.
ببخشید، از کجا مهاجرت کردید؟ از ایران تشفردید؟
از ایران، بله، از ایران مهاجرت کردیم به دبی و الان شرایط اقتصادیمون اینجا به هم ریخته و همسر من دیگه اصلا خب نمیتونه پرداخت کنه برای اجاره خونه، مدرسه بچه یا چیزای دیگه ای که هستش.
خب بذارید من ازتون نصب کنید. بذارید، شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 32 سالمه، ایشون 40 سالشونه.
اون وقت چرا آمدید به دبی؟
والا به خاطر اینکه حالا یه مقداری به خاطر اینکه پیشرفت و یه سری تغییراتی که می‌خواستیم بدیم، فکرم که اینجا بهتره. حالا باز این دلیل میتونه از همسرم بپرسید، شاید ایشون بتونه.
نه فقط گفتگوی کلی تو رو میخواستم، دلایل تو نمیخواستم. از چه نظر بهتر؟ از نظر کار بهتر بود؟ آخه شما توی کشوری برید که زبانشو نمیدونید، از خانواده
نه.
دور بشید.
بله دقیقاً آقای دکتر، یعنی ببینید من برای چی به شما الان تماس گرفتم؟ به خاطر اینکه وقتی ما نگاه میکنیم به زندگیمون میبینیم نه ازدواجمون ازدواج بوده که درست بوده، همیشه مسئله و مشکل تو زندگیمون بوده و هنوز هم هست، نه بچه دار شدنمون و نه مهاجرتمون و نه الان دیگه واقعا اطمینانی ندارم به خود، من که به خودم هیچ اطمینانی ندارم که بخوام فکر کنم حالا دوباره دارم تصمیم درستی میگیرم که بخوام برگردم ایران. طبق صحبت همسرم که میگه شما بودن یه سال یا 6 ماه برید ایران تا من بتونم به قول معروف اینجا روپای خودم وایسم، یعنی پلیس نیاد منو بگیره ببره، ولی خب من حالا به هر ترتیبی که هست این بچه هم خیلی صدمه میخوره اگه ما بریم ایران. یعنی این بچه فکر کنین حالا از ایران که ما کندیمش توی 7 سالگی 6 سالگی آوردیمش اینجا، دوباره به قول شما یه ریشه گرفته، دوباره از اینجا اینو بکنیم ببریم توی ایران، بعد نمیدونیم اصلا واقعا ما سرسر
همسرتون
خیلی درست داره.
همسرتون تو چه شغل و کاری هستن عزیز؟ چه میکنن
تو شغل؟ بله تو شغل شرکت حسابداری اودیتینگ و اکانتینگ و اینا دارن و کارهای دیگه هم خب در کنارش میکنن.
خب فکر میکنید درآمدشون مثلا اگر 1000 دینار بوده الان چقدر شده؟
ببینین درآمدشون، درآمدی که از شرکت خوب به دست میوردن حدودا 100,000 درهم بوده و البته با کردیت و اینا با مایی که از بانک میگرفته این روپا خودشون رو تونسته نگه داره و تا الان توی 6 سال، و بخاطر همین کلی بدهی بانکی ما اینجا داریم. میگم یعنی اصلا عاقلانه برخورد نکردیم.
شما به دلایل ببخشید چون مهم نیست از حالا عاقلانه، کسی نمیخواد شما رو محاکمه کنه، ولی شما من میفرمایید در حالی که همسرتون کار میکردن اون درآمد کفاف هزینه هاتون رو نمیداد و شما از وام ها و
در حال با خودشون این سال
اگر دلشون میخواد، اگر دلشون میخواد
بله بله خودشون اینجا هستن و میخوان که حتما با شما صحبت کنم. بله
تمام
از قبل تصمیم داشتیم با هم که خواهش میکنم.
سلام
من خوشحال ممنونم از اینکه روی خط آمدید. من فقط مجبورم برای که وادارت کنم میذاره دقیق تر باشی بگم شما حسابدار و حساب رسید. خانم مطلبی که میفرمان به من اینه، اگر درسته که ما درآمد اون کفاف هزینه همونو نمیداد و ناچار مجبور به یه مقدار گرفتن وام شدیم، این حرف درسته؟
ببینید البته تو زندگی ما برخرجی در کل زیاد بوده، ولی من بیشتر اون وام و تحصیلاتی که گرفتم اومدم کار شرکت رو گسترش دادم. از این به بعد موقع این بود که من برداشت خودم بکنم. یعنی من تا 3-4 ماه پیش هیچ مشکلی در رابطه پیمنت هم نداشتم، ولی الان تقریبا 2-3 ماهی هست که به مشکل برخورد کردم تا دیروز که دقیقا ماینس شدم، و اگه بخوام با این شرایط پیش برم به احتمال قوی من کارم به پلیس کشیده میشه.
چرا کارتون به پلیس نه سب کنید، چرا کارتون به پلیس کشیده میشه؟
به خاطر اینکه به من این تو دبی به من میگه شما چکتون برگشت بخوره سری، چون بدهی بانکی هستش بانک سری، چون خیلی الان دارن از دبی فرار میکنن به خاطر اینکه بتونن پولشون رو بگیرن، الان زندانای دبی پره به خاطر همین وصولیایی که به قول معروف بانک ها روش اقدام کردن، حتی سری بلک لیست میکنن که شما نتونی خارج بشی.
شما الان با این شما نه وامتون در یعنی سکیور نبوده، شما در مقابلش چیزی نداشتید، وام همینجوری شخصی به شما دادن؟
بله سکیور اینا کلا توی دبی از شما یه دونه چک گارانتی از کمپانی میگیرن، کمپانی هم که به نام خود منه، یعنی اینجا به این صورت هستش که ما اومدیم این حرکتا رو انجام دادیم، دیولپ کردیم کمپانی رو، دو تا آفیس جدید زدیم، خیلی خوبم داشتیم می‌رفتیم جلو که الان من الان دوبل دریافتیم پرداختی دارم و این چند ماهه به خیلی سخت گذروندم، ولی الان به جایی رسیدم که اگر یه تصمیم جدی نگیرم چکم برگشت بخوره سریع پلیس میاد منو میبره و میگه که آقا هر کی اومد بده یه تو رو بده شما میتونی از زندان خارج بشی. الان خیلی اصلا چند سال ممکنه تو زندان مونده باشن کسی نداره بدهیشو بده. من الان چیزی که به خانومم پیشنهاد میکنم، من یه موقعیتی که تو ایران دارم یه دونه خونه از دوستام الان در اختیار منه، ایشون گفته 1 سال به صورت مجانی میتونه در اختیار شما باشه بدون اینکه هیچ پرداختی داشته باشه.
خب
من به ایشون بخوام جا
ده. به من بفرمایید چقدر رفتن خانم و فرزندتون به ایران بذار درصدی با هم صحبت کنیم، چقدر هزینه های شما رو میاره پایین؟
حداقل 25 درصد.
خب اون وقت 25% همین رفتن و اینا یه مقدار هزینه داره. حالا فرض کنیم 25% شما با 75% بقیه چه کار میکنید؟
ببینید من الان یک مدیریت یه شرکت دیگر رو به عهده گرفتم که من الان بر فرض مثال میگم مثلا بر فرض مثال $200 در ماه پیمنت دارم، $100 دارم در میارم، $50 اگر اینا برن ایران، چون من این موقعیت رو دارم که برم خونه دوستان زندگی کنم، پس من دیگه اجاره خونه و یه سری هزینه‌های دیگر رو ندارم. ماشینی که برای خانومم خریدم میفروشم، هزینه مدرسه بچه دیلیت میشه و یه سری هزینه‌های زندگی هم دیلیت میشه، فقط خودم هم خودم. پس از این 200 تا 50 تاش الان دیلیت میشه، میمونه 50 تایی که الان من ماینس هستم با کارهای دیگه ای که الان دارم انجام میدم و به قول معروف مدیریت شرکت دیگر رو به عهده گرفتم که در قبالش شده سود به من میده، نه اینکه بخواد سالاری بده. من میتونم که فعلا روپا باشم تا بتونم این پیمنت هامو انجام بدم. به محض اینکه تونستم به قول معروف یه مقداری جون بگیرم، حالا شده 3 ماه 6 ماه 9 ماه الان نمیدونم، من پیشنهادم به خانمم اینه که حالا که همچین موقعیتی هست که من اجاره خونه نباید بدم، شما برید تا من وضعیتم رو برا بشه، به محض اینکه من تونستم کارمو انجام بدم شما برگرد.
ببینید من به خاطر
من
نه متوجه هستم. ببینید به خاطر لطفی که به من دارید دو سه تا مسئله کوچولو دارم. اگر شما من میفرمایید که فرض بر این میگیریم $200 هزینه های ماست، $100 درآمد تونه، اونا برن $50 به شما کمک میکنن، هزینه ها رو پایین میارید، ولی اگر اون $100 که در میارید اومد شد $50 و از اون راه دیگه هم پول در نیامد، باز شما گرفتار حالت منفی میتونید بشید. برای که ببینید اوضاعی که من خیلی کم میدونم و میتونم بسیارم اشتباه کنم، ولی میدونید اشکال کار در نظام‌های اقتصادی این است که وقتی که این حباب‌ها میترکن، که برخی از این حباب‌ها دیر یا زود خواهند ترکید، وقتی میترکن برای مدتی میترکن، این چیزی نیست که سال دیگه اوضاع دبی درست بشه. اگر دبی وارد اون مرحله‌ای شده که به نظر میرسه خراب شده، این خرابی میتونه بره تا چند سال دیگه و اصلا هرگز هم بر نخیزه، به دلیل اینکه شاید اصلا در کل اون چه که در اتفاق میافتاده اینقدر سوری و ظاهری و غیر واقعی بوده که هیچ وقت نمیشده ازش انتظار درستی داشت. شما فکر کنید مثلا 2 سال دیگه اوضاع درست میشه؟
ببینید من با اون برنامه ریزی که کردم، چون الان همزمان دارم 3 تا کمپانی رو منیج میکنم و یه کمپانی 100% مال خود منه و این 2 تا کمپانی جدیدی که من الان شروع به کار کردم و مطمئنم هستم که جواب میده، مطمئنم که مینیمم 6 ماه ماکسیمم 1 سال من برمیگردم به حالت
خودم. خب ببینید من میام شما رو میپذیرم، لطفا به عرضم توجه کنید. یعنی آنچه که میفرمایید رو اینگونه است که من درآمدم نصف شده، وقتی که همسرم اینا برن ایران برای یه مدتی هزینه های منم نصف میشه، از جانب دیگه با 2 تا کار دیگه میگیرم که چون مخصوصا همسرم و فرزندم اینجا نیستن فراغت بیشتری پیدا میکنم، ضمن به خونه یکی از دوستان خودم رو منتقل میکنم، هزینه ها رو بیش از اون کم میکنم. همه این حرفاتون درست، فرضتون هم این است که از این 2 تا شرکت تازه به اضافه شرکت خودتون درآمدی به دست میارید که میتونید گرفتار نشید و پیمنتار بدید. 2 تا سوال برای من باقی مونه. یکی این که آیا شما این پیمنتار اگر به موقع بدید کی وامتون تموم میشه؟ و یه سوالی بدتر از اون دارم که ازتون میپرسم. فرض کنید که این اوضاع بچرخه و شما بتونید پیمنتاتون رو بدید، این پیمنت ها تا کی ادامه داره؟ آیا قرار 5 سال 10 سال است یا اینکه بعد از 1 سال اگر بپردازید تموم میشه؟ شما چقدر بدهکارید؟
ببینید بدهی من که خب اون چیزی که به قول معروف تو این 1 سال است، بیشترش تو این 1 سال است، بقیهش ممکنه بمونه. مثلا وامای 3-4 ساله هم دارم ولی اونا فشاری رو من نداره. تو این 1 سال است که من باید این مثلا کردیت کارت هامو تسویه کنم و یه سری چیزای خوده ای هست که اینا رو من تسویه کنم دیگه، از اون به بعد دیگه ماکسیموم من فکر نمی کنم بیشتر از 1 سال با این شرایطی که من برنامه ریزی کردم تو بدترین حالت دیگه ظرف 1 سال استیبل میشم.
خب حالا ببینید من یه حرفی میذارم که شما رو اذیت میکنه ولی در نتیجه گیری فرقی نمی کنه. شما با وجودی که تو این کار بودی هیچ حساباتون تا به حال درست از آب در نیومد، یعنی شما هم افتادید تو مسیری که متاسفانه رفتید، که البته متوجه اون حال جمعی هستم ولی خطر همیشه تو همین حال است. ببینید شما الان یه گونه به من میفرمایید که این برنامه ها درسته، ولی شما به دلیل آنچه که ظرف 6 سال گذشته و اصلا تصمیمتون آمدن به دبی یا اینا بوده، هیچ اونجا خیلی واقع بینانه و عاقلانه عمل نکردید که گرفتار شدید. ولی میتونید به من بگید که خب حالا اون یه رفع اتفاق بود و ازش آموختم و یکی دیگه هستم. من فکر کنم با توجه به حرفایی که شما میزنید، شما اصلا راهی ندارید، یعنی ماندن همسرتون و و بچه اونجا و شرایط بدی که الان شما دارید، دو تا اتفاق میفته. یکی هزینه های بالاتون رو نمیتونید بپردازید، دوم این که اشکالات و اختلافاتی که ناشی از این مشکل مالی هست زندگیتون رو به هم میریزه. به نظر من صلاح در این است که اونا برن، یعنی تردیدی من ندارم که اونا بهتره برن، ولی این مشروط به دو چیزه یا سه چیزه. یکی این که واقعا این حسابای شما این دفعه درست باشه، شما گرفتار نشید، و دوم این که شرایطی رو فراهم بکنید که به هم زندگیتون نریزه و حضور و دور شدن شما یا حضور همسرتون و دخترش در ایران و نبودن شما یه مقدار مشکلات خانوادگی به وجود نیاره، و سوم شما دست به اشتباهات دیگری نزنید که خودتون رو گرفتار کنید. ولی من فکر نمی‌کنم شما الان در وضعیتی هستید که چون نمیتونید حساباتون رو بپردازید و چون نمیتونید از اون کشور خارج بشید، شما چاره‌ای نداره جز این که همسر و فرزندتون خارج کنید که حداقل هم هزینه کم بشه، هم دردسر شما و اونا کمتر بشه. این که برای فرزندتون خوب نیست رو کاملا باش موافق هستم، ولی این شرایط زندگی بدی که دارید به هر حال برای فرزندتون خوب نخواهد بود. اینی که شما وسط چند تا بدی که باید انتخاب کنید، شاید الان کمترین بد یا در جهت خانوادگی کمترین بدی که میتونید انتخاب کنید رفتن همسرتون و فرزندتون به ایرانه، و شما هم اینجا به کار و کوشش شاید بتونید خودتون رو بکشید. فقط مجبورم یه هشدار باز بهتون بدم که متاسفانه شرایط عادی اقتصادی آدم میتونه روش حساب کنه، شرایط غیر عادی اقتصادی حتی تو امریکا بزرگترین مؤسسات مالی که برخی از اوقات سرمایهشون از کشورها هم بیشتر بود از پا در اومدند و از میان رفتن. بنابراین متاسفانه این سیل خروشان درست مانند طبیعتی که وقتی که خودش رو نشون میده با یه زلزله یا سیل یا هر چیز دیگه، انسان و همه موجودات میفهمن چقدر ناچیز هستن. اوضاع اقتصادی اونجا به نظر من بده و میتونه بدتر بشه، و اگر چنین هست شما فقط یه راهی پیدا کنید که از نظر قانونی گرفتار نشید و ضمناً بتونید به هر حال نوعی سلامت برگردید و بتونید به خانوادتون برسید. ولی من هیچ دلیل نمیدونم که خانواده و یعنی همسرتون و فرزندتون در اونجا بمونن، چون موندنشون هیچ مشکلی رو حل نمیکنه و مسائل تربیتی بچه هم الان با توجه به مشکلات اقتصادیتون اصلا جایی برای گفتگو نداره.
بله، مثلا اینه که اگر اینا میگم بمونن،
نه متوجه هستم، حالا
بیشتر از دو ماه نمیتونن،
نه بنابراین تکلیف روشن عزیز، شما اصلا آپشنی نداری، شما اصلا راه حلی نداری جز اینکه اونا رو بفرستید برن به این امید که شاید بتونین اوضاع رو بچرخونن. امیدوارم بتونین از این مشکل بیرون بیاد. اگر مطلبی ندارین، چون من به پیام ها رسیدم، خدافظی کنم. اگر حرفی هست باید خواهش کنم رو خط باشید. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت. پس لطفاً روی خط باشید. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، بهت زنگ زدم برای مهمونی دیشب ازت تشکر کنم، خیلی خوش گذشت. کباب تازه و داغ روی منقل زغالی، اون همه پیشغذاهای خوشمزه و دیجی، چطوری تونستی این مهمونی به این خوبی بدی؟
فقط با یه تلفن به کبابی تورنج، غذاهای خوشمزه و سنتی ایران رو که با کیفیت عالی توسط آشپز ایرانی تهیه می‌کنن سفارش دادم. بیرو خودمون باشه، کبابی تورنج برای مدت محدود با سفارش کیترینگ بیش از 50 نفر دیجی هم مجانی ارائه میده.
کبابی تورنج در شهر لک فورست،
949-5 تورنج 949-586-7265.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW، از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
$335i premium package $399 plus tax, $650 convertible $799 plus tax.
For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشان ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، ببخشید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من خواستم یه صحبتی رو بگم در ادامه با صحبتی با همسرم کردید. ببینید، ما الان خودمون در رابطه با زندگیمون این فاصله که قرار بین زندگیمون بیفته، من نمیدونم، ما الان اینجا هستیم با هم اختلاف داریم و مسائل مختلف برامون پیش میاد، این فاصله که بین ما بیفته 100% من نمیدونم، یا نه 100%، ولی خب ممکنه باز حالت خوبی رو نداشته باشه. سبب اینکه من خودم اصلا محیط ایران دوست ندارم، به خاطر اینکه واقعا خانواده ها خیلی دخالت میکنن و خیلی مدام آدم رو میخوان سوال و جواب کنن و نمیدونم. حالا واقعا خود منم اینجا شاغل هستم به صورت منتها پارت تایم، میتونم تمام وقتش کنم، یه مقدار این درآمدمو بالاتر ببرم. درسته ممکنه باز اونقدر چیز نکنه، ولی به هر حال کمکی به زندگی میتونه بشه. حالا نمیدونم با این تفاصیل بازم شما نظرتون.
ببینید عزیز، ببینید، نه، مطالبی که میفرمایید درسته. شما وقتی که با هم هستید یه مقدار اشکالات دارید، از هم که دور بشید اشکالات دیگری پیدا میکنید، بعضی از اشکالاتون کمتر میشه، در بلند مدت آسیبتون بیشتره. من اصولاً به جدا شدن خانواده موافق نیستم، برای که فکر میکنم یه مقدار مثل برداشتن یکی از ستون هاست که اگر یه مقدار حرکت این خانواده بکنه، سیستم خیلی زودتر و راحتتر میریزه. بنابراین من با تون موافق هستم. من اصولاً خانواده رو بیش از اونی که یه واحد احساسی عاطفی بدونم یا در همون حد احساسی یه واحد جغرافیایی میدونم، پس من بحثی ندارم. ببینید، گفتگوی شما نمیتونه دوتایی با بهانه باشه، میتونه با دلیل باشه. اول بریم سراغ موضوع اقتصادی. حرف همسرتون دو چیزه. یکی این است که من با رفتن همسرم و شرایطی که برای اونا هست، هزینه هامون مثلا نصف میشه و ضمناً من هم به دلیل اینکه وقتی اونا اینجا نیستن آزادی عمل بیشتری یا وقت بیشتری برای کار پیدا میکنم، دو تا کار دیگر رو میگیرم تا اینکه تقریبا خودم رو برسونم به دخل و خرج، که از این ور اگر 1000 فرض کن دینار هزینه دارم، نزدیک 1000 دینارم درآمد داشته باشم. اگر شما من میگید که نصب کنید، نصب، اگر شما من میگید که من با کار کردنم اون ما با تفاوت جبران میکنم، موضوع منتفی است. برام این بحث شما یه بحث اقتصادی است. اصلا بذارید موضوع ایران و اینکه شما اصلا فکر کنید تو ایران هستید، مهمش این است که اگر شما میتونید دخل و خرج کنید، اینکه با هم اختلاف دارید اون یه مورد دومی است که بهش میرسم. اینکه در ایران شما راحت نیستید رو هم متوجهش هستم، کل مسئله رو عرض کردم، ولی یه موضوع وجود داره. ما در دنیایی هستیم، همیشه اینجوری بوده، در گذشته اگر نون نداشتی میمردی، امروز اگه پول نداری میمیری. مردم جالب اینه که فکر کنه حالا پول یه مسئله مادیه. خب نه، پولم همون نونیست که اگر نخورید میمیرید. ما هم یه موجود مادی هستیم، فرقی با گذشته نکرده. چون فکر کنی مردم در دنیا امروز ماتریالیست شدن، نه، مردم همیشه ماتریالیست بودن. تازه گرسنه که بودن خیلی بیشتر هم بودن. اینا حرفایی است که فقط یه مقدار متوجه واقعیت ها نیستیم. جابجایی کالا رو با پول به دلیل اینکه ذهن مخصوصا ما برمیگرده به ذهن مبادله ای باش هنوز راحت نیستیم. حالا نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که الان شما ماجرای پول ماجرای هواست، یعنی شما رو میبره تو قفس یا زندانی میکنه. ماجرای پول مانند موضوع خونه، نباشه اکسیژن میمیرید. شما مشکل مالی رو برای من بگید، اصلا فراموش کنید مسئله ازدواجتون و مسئله ایران. شما من بگید که حرفای همسرتون رو، نه به دلیل که دوست ندارید، نه، اونو بذارید کنار. آیا درست میدونید که با رفتن شما کاهشی در هزینه است و با گرفتن دو تا کار افزایشی در درآمده؟ نتیجتاً شما به یه جایی میرسید که سود و زیان یا درآمد و هزینه تون به هم نزدیک میشه. اگر این حرفو قبول دارین دارید، اگه ندارید اونو باید با هم بحث کنید.
بله من قبول دارم تا یه حدشو، ولی ایشون هنوز نه منزلمون که خیلی گرون قیمته عوض کردن، نه ماشینامون که خیلی گرون قیمته، اونا رو رد کردن که بره. بعد خب به هر حال میشه اینا رو مثلا بریم توی سویت زندگی کنیم فعلا تا بتونیم مثلا اجاره کمتری بدیم، یا فرض کنین به هر حال یه خورده هزینه‌مون اول پایین بیاریم تو اون مرحله آخر، اون وقت اگر دیدیم که نشود حالا جدایی رو.
نه نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، ما برخی از اوقات تو زندگی درباره یه موضوعی میتونیم بگیم حالا پیش بریم ببینیم چه. نه عدد عزیز، شما عدداتون رو اگر با من میتونستید حرف بزنید، یعنی بشکیم بنویسید، عددا رو باد در آورد. عددا اگر نشون میده که شما با جابجایی توی محل زندگی، فروش اتومبیل و گرفتن اتومبیلای دیگه، فروش برخی از کالاهای غیر ضروری، پایین آوردن هزینه‌های غیر ضروری و هر چیز دیگه‌ای میتونید به دخل و خرج برسید، معلومه که من اصلا دلیلی با توجه به مخالفت شما برای رفتن ایران و مسائلی که هست و جدایی نمیبینم، با تو موافقم. ولی عدده این که شما یکی دو ماه دیگه صبر بکنید تا اوضاع بدتر بشه رو باش موافق. شما اگر من بفرمایید فروش خونه و یا جابجایی خانه و مسئله اتومبیل و اینا میتونه ما کمک بکنه که این یک سالی که همسرم میخواد سر پاش بیسته، ما با تفاوت درآمد و هزینه ما رو میپوشونه که اصلا بحثی نداریم. شما اول بحث بنید عزیز، شما قرار ایشون که تو کار حساب داشت، شما باید بحث عددی بکنید. شما اصلا نه خوش آمدن و بد آمدن و دبی و ایران و خانواده و اینا رو بذارید کنار، اختلاف زناشویی، شما اول یه بحث اقتصادی بکنید، به این نظر اقتصادی آیا میتونید کاری بکنید که کمبود شما هیچ باشه یا در حد 5% باشه که مثلا قابل تحمل، یا 10% قابل تحمل، یا اینکه نه ماجرا ماجرای 50% و گرفتاری. برای که حرف همسرتون طوریه که من به جایی میرسم که امکان پرداخت ندارم و باید چک رو بدم و بنابراین به خاطر چکی که دادم یا مجبورم بدم و نبودن پول میتونم گرفتار بشم. اون وقت چی؟ شما همه چیزها رو از دست میدید، یعنی شما تمام منبع درآمدتون.
خب اینکه من بعید میدونم که ظرف یه سال اخیر بتونه پاسشون، فرض کنیم مبلغ 2 میلیون درهمی که هستش با توجه به درآمدی که ایشون داره که حالا دیگه ماکسیمم بشه مثلا 200,000 درهم، خب فکر نمی‌کنم این ظرف یک سال بتونن.
نه منم متاسفانه ببینید، من هم تو صحبت‌هام چون نمیدونم ولی شکم رو بیان کردم، به ایشونم عرض کردم، چون هیچ وقت نمیخوام پنهان کنم آدمی که تو این کار بوده اینقدر اشتباه کرده حالا نمیتونه خیلی واقع بین باشه و نظرش درست باشه. اگرم الان شما من حرفتون این است که ما مثلا 2 میلیون درهم بدهکاری داریم، کل درآمد ایشون میتونه 200,000 باشه، از این 200,000 ای بسا تمام 200,000ش میره و فقط قسطایی که باید بپردازه میمونه، بدهی تقریبا بیشترش یا مقدار زیادش باقی میمونه یا همش باقی میمونه، خب معلومه که شما بعد از یه سال کاری ندارید. اما من از شما سوال میکنم، شما تنها راهی که دارید این است که از اون مملکت فرار کنید که گرفتار نشید، راهی دیگه ندارید. این که شما بمونید یا نمونید که فرقی نمیکنه عزیز، تازه با موندن شما به نظر میرسه هزینه ها بیشتره، حالا فرض کنید درآمدم ثابت، خب پس مشکلی حل نمیشه، مسئله ماندنتون نیست. شما من بگید که اگر قرار بود یک کسی به شما اومد این اطلاعاتو میداد مال خودتون، شما پیشنهادتون به این خانواده از نظر ماندن یا رفتن همتون و یا فرستادن زن و فرزند به ایران و ماندن شوهر در دبی چه بود؟ شما من چه میفرمودید؟
من نظرم بود که همه با هم بریم، به خاطر اینکه موندن ایشون هم به نظر من، بازم نمیدونم، ایشون خوشبین هستن، امیدوارم اینجوری هم باشه و من تا حدی سعی میکنم اینجوری باشم، ولی من فکر میکنم که نه، هممون باید با هم بریم.
خب آیا اگر برید مشکل قانونی پیدا نمیکنید؟
احتمالاً خب ممکنه که چرا همچه حالتی
خب آخه از اونه که نمیشه نادیده گرفت.
خب به ایران خیلی رفتن، حتی توی فرودگاه دبی هم بودن 500 تا ماشین بدون سرنشین پیدا کردن که همه گذاشتن و رفتن، یعنی 3000 تا ماشین بدون سرنشین،
یعنی الان 3000 تا ماشین آمدن مردم فرار کردن چون نمیخواستن کسی بفهمه رفتن. یعنی اینقدر کار خراب شده. وقت هنوز دوستان درباره دبی صحبت میکنن.
دقیقا الان پلیس دبی با خود همون فرودگاه مشکل پیدا کردن به خاطر اینکه میگه باید پول این فرود مال پارکینگ رو شما پرداخت کنید، پلیس هم میگه به ما ربطی نداره. ما یعنی خودشون هم تو خودشون همچین مسائلی پیش اومده.
یعنی اینقدر اوضاع بده. حالا من ازتون یه سوالی میکنم و اگه دلتون میخواد جواب بدید نم نه. شما یا نگران هستید که اگر برید نوع زندگی همسرتون اونجا به نوعی که شما دوست ندارید یا نوعی خواهد شد که شما دوست ندارید؟
نمیدونم دقیقا نمیدونم، ولی من خب به هر حال نسبت به این زندگی چون همین الان من سوال کردم ازش، بهش گفتم که خب اگه من آقای دکتر به اون بگه که ما ارتباطمون با هم چجوریه، چی بگم، تو نظرت چیه، گفتش بگو خوب نیستش. یعنی همین الان منو پس زد، در صورتی که ما الان توی این 3-4 ماه دو تا برخورد خوبی نداشتیم، دو تا برخورد خیلی تند بود بینمون، ولی ما بقیش من سعیمو کردم مرتبا با هم میگفتیم و میخندیدیم و خوش بودیم، ولی ایشون این دید خوشبینانه رو نسبت به زندگیمون نداره، میدونید. و من هم خب صد منم نمیتونم خوشبینانه به این زندگی نگاه کنم.
بله. نه ببینید عزیز، متاسفانه وضعیت اقتصادیتون با زندگیتون به جای اینکه کمکتون کنه به هم ریخته. من عرض کردم که پول متاسفانه بزرگترین عاملی است که زندگی ها رو میسازه و ویران میکنه و خیلی هم موضوع جدی. حالا دوستان با شعار دلشون خوشه باشه. حالا من فکر میکنم شما یه ذره مسائل جدی‌تر از این دارید. یعنی اگر صمیمانه و صادقانه با هم دستتون رو نکنید گرفتارید. اگر فکر میکنید کار به اندازه خراب شده که امکان نداره بشه درستش کرد، چون اوضاع دبی اینگونه که شما الان دارید به من میگید، اگر 3000 تا اتومبیل مردم گذاشتن در رفتن، یعنی نمیخواستن بگن ما داریم میریم، خواستن یه جوری وانمود کنن که هستیم ولی رفتن، فاجعه است.
تو همه آپارتمان خودمون ما دو تا مورد دیدیم که پلیس اومده بگیره ببره. یعنی مورد تو این آپارتمانی هم که ما زندگی میکنیم، آپارتمان تقریبا خوب قشه مرفه تقریبا میشه قشه خوبی هستن، متوسط خوب هستن. خب دو مورد اومدن که بگیرن ببرن. یعنی این چیزی بود که به چشم خودمون ما دیدیم و همسر من که خودش تو جریان این چیزا هست خیلی میشناره، من خودم هم تو جریان کارم الان میبینم که خیلی بچه‌ها رفتن و خیلی هم دارن صحبت میکنن که چقدر وضع اقتصادشون خراب شده.
خب بنابراین حالا من فکر میکنم که شما اولین مسئلهش، بذار من به شما یه چیزی بگم، البته این با قوانین ایران و دبی نمیخونه، اما در یک کشوری که اسمش امریکا هست به آدما میگن که شما کار اقتصادی میتونید بکنید، یه اصولی رو باید رعایت کنید، ولی اگر احتمالاً اشتباه اقتصادی کردید که توش نیتی نداشتی و به هر حال اوضاع به هم ریخته، هیچ کس شما رو صفر نمیکنه و از پا در نمیاره و بنابراین به هم نمیرسه. علت چه میناست که همون اندازه‌ای که شما مسئول اشتباهتون هستید، دیگرانی هم که به شما وام دارن مسئول تصمیمشون هستن. این که یه طرفه که نیست که من از این بر اگر یه مغازه‌ای باز میکنم و خراب میشه مسئولم، اگر یه کسی میاد پول شما میده اون مسئول نیست. چرا؟ اتفاقا غالب مواقع هم میدونستن این آدم محتاجه که بهش کمک کردن. سیستم بانکی هم دقیقا استدلالش همینه، یعنی روزی که وام میده یه فرد اومده گفته من ندارم و بنابراین تویی که داری با آدمی که نداره کمک کردی، حالا اونی که نداره مسئول اشتباهش هست، تویی که داری مسئول اشتباه نیستی. چرا؟ هر دو هستن. تو این کشورها مردم رو به خاطر اشتباه اقتصادی از پا در نمیارن. توی کشورهای مثل ما که تازه خیلی هم ادعای روحانیت میکنن، وقتی اشتباه اقتصادی میشه همه زندگی شما و خانواده برهم میرزه. تو دبی هم به نظر میرسه بر اساس آنچه که فرمودید چنینه. من فکر میکنم که شما اول به فکر سلامتی و آزادیتون باشید، یعنی بتونید یه جا آزاد و راحت زندگی کنید، ایران یا دبی، بعدش به دنبال موضوع خانوادگی و سوم پیشرفت‌های اقتصادیتون باشید. انتخابی که کردید برای آمدن به اونجا همطور که خودتون اشاره کردید مثل بقیه چیزا درست نبوده و الانم به نظر من در خطرید. من اگر جای شما باشم خیلی صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه. دو نفری با هم حرف میزنید یا همسرتون صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه میگه کجا ایستاده؟ فکرای این که من بچه‌هام و زنم رو بفرستم ایران و یه ذره آزاد و راحت بشم فکر درستی نیست. نگرانی شما که اگر برید چه اتفاقاتی میفته درست نیست، در حالی که میشه فهمیدش. اینکه شما در گذشته خیلی تصمیمای درستی نگرفتید و احتمالاً تصمیمات الانتونم از همون نوعه یا برخی از اوقات بدتر متأسفانه منو نگران میکنه. اینی که من فکر میکنم اول ببینید که چه میتونید بکنید. همسرتون اون مطالبی که فرمودن، چون من نمیدونم نمیتونم بگم اشتباه میکنم، ولی احتمال اشتباهش هست. یعنی اگر این سیستمای اقتصادی به اصطلاح حالتهای فزاینده دارن، به این معنا که مسئله از پشت بام افتادنی و وقتی یکی میافته چون همه به هم وصلن بقیه هم خواهند افتاد، این سیستم یک اقتصادی مثل امریکا رو با تمام تنوعش و با تمام آنچه که هیچی هم عوض نشده، یعنی همه خونه ها سر جاش، کمپانی ها سر جاشن، کارخونه ها سر جاشن، برنج و قلاتشون سر جاشه، با وجود این چون ارتباطات به هم ریخته سیستم با اشکار روبرو شده. اونجا که اصلا چیزی نیست، شما مالید مقداری پول مردمان دنیا رو بردید اونجا، یه مقدار برج ساختید، حالا کی میخواد بره توش زندگی کنه؟ یه سوال عجیب و غریبی است. من فکر میکنم یه ذره جدیتر نگاه کنید، یک کمی بلند مدتر. اول به فکر سلامتی فیزیکی و روانی همه اعضای خانواده باشید. شاید من نمیدونم، صلاحتون این است که برید، نه به خاطر اینکه خانواده رو حفظ کنید، نه به خاطر اینکه شما نگرانید، نه به خاطر اینکه همسرتون میخواد تنها باشه، به خاطر اینکه اگه اشتباه کنید میتونید از پا در بیاید. اینی که من فکر کنم اول به اون فکر باشید، بعدش برید سراغ مسئله. حالا اگر قرار شد نگرانی نباشه، شما باید همچنان اونجا بمونید، اون موقع این سوال مطرحه که شما برید یا بمونید. ولی ضمناً من به شما بگم اگر شرایط زندگیتون خوب نیست، اگر روابطتون خوب نیست، معمولاً این جدایی ها اوضاع رو بدتر میکنه، ولی ماندنتون هم تو شرایط بد میتونه خودش آخرین رمق شما رو برای ادامه زندگی هم بگیره. یعنی فرض کنین این اتفاقات از نظر اقتصادی بیفته. بنابراین اول موضوع رو از نظر سلامتی که آیا در اونجا امن و امان هستید، امنیتی دارید یا ندارید بررسی کنید. دوم از نظر اقتصادی واقع بینانه، نه در دنیای خیال و ذهن و امید و آرزو، میتونید حساب کنید که بتونید اصلاحتون رو بپردازید و گرفتار نشید. اگر این دوتا رو حل کردید، مسئله ماندن و رفتن و خانوادتون رو بعدا میتونید حل کنید. ولی اگر این دوتا رو اشتباه بکنید و یا درست حل نکنید، میتونید گرفتار بشید. اینکه من فکر میکنم یه ذره بیشتر صمیمانه و صادقانه با هم اطلاعاتتون رو بدید و شما مطمئن بشید که کاری که همسرتون میخواد بکنه با دوتا آدم عاقلی که واقع بینانه به موضوع نگاه میکنن هماهنگی داره. من به پیام هام رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم، امیدوارم که خبر.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید. من واقعا خوشحالم تو قرنی که شما هستین. منم هستم که میتونم اینقدر از شما کمک بگیرم. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید. خواهش میکنم، خدا بهتون.
شنگ رجمند با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
مفهوم واژه رادمرد کسی است که آنهایی را که حق و حقوقشان در حال پایمال شدن است حمایت میکند. رادمرد شهر ما، رادی مصریانی، مدافع شما میباشد.
1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50 ایرانیان.
I can help the next customer over here.
Oh, thank you.
Wow, that's a lot of books. Let's see. How to keep your child safe. Child-proofing your home. Child-proofing your yard. Child-proofing your in-laws' home and yard. Well, I'm guessing you have a little one at home.
Yeah.
Well, it looks like you must take good care of her.
Oh, thank you.
Now, let's see. Parents' Guide to Safe Toys. That's a really good one. Parents' Guide to Safe Foods. Parents' Guide to Safe Safety Products. Parents' Guide to Parenting Guides. Don't throw the baby out with the bathwater and other safety tips.
Of all the things you can read about keeping your child safe, the most important is attached to the back of their car seat. Read the instruction manual and learn to use the latch system. It makes it easier to be sure your child's car seat is installed correctly.
Parents' Guide to Telling Other Parents How to Raise Their Kids.
To learn more, go to safercar.gov. Anchor, tether, latch. The next generation of child safety. A message from the U.S. Department of Transportation and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، فقط با آقای دوستانی که در نیویورک هستن میرسونم که روز یک شنبه 15 مارچ در جلسه انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز سخنی خواهم داشت مقارن ظهر، که البته پزشکان دیگر هم هستند، و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانسی خواهم داشت 4 ساعته تحت عنوان ازدواج و خانواده. محل برگزاری این کنفرانس این ات گریت نک هست. این ات گریت نک از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر ازدواج و خانواده در منطقه نیویورک. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من یه سوالی که از شما داشتم یه راهنمایی بود که می‌خواستم راجع به رابطه خودم و نامزدم و فامیلای ایشون یکم صحبت بکنم. نامزد من با پسرعموش ازدواج کرد و حدود 8 ساله که از ایشون جدا شده و در حال حاضر ما رابطه خیلی خوبی داریم و من همینطور رابطه خیلی خوبی با خانواده‌اش دارم.
ببخشید منو، از اون ازدواج فرزندی دارند؟
بله، از اون ازدواج 4 تا فرزند داره.
تو اون 8 سالی که 8 سال جدا شدن، چه مدتی تو اون ازدواج بودن؟
به مدت فکر می‌کنم 27-28 سال.
27-28 سال با پسرعموشون زندگی کردن و 4 تا فرزند دارن. آیا هیچ کدوم از این بچه‌ها هنوز باشون زندگی میکنن یا همه جدا شدن و رفتن؟
در حال حاضر یکی از 2 تا از فرزنداشون باشون زندگی میکنن.
بسیار خوب. به من بفرمایید که ایشون الان چند سالشونه و شما چند سالتونه؟
ایشون 49 و من 47.
شما قبلا ازدواج کردید یا نه؟
بله، من قبل از ازدواج.
فرزندی دارید از ازدواج قبلیتون؟
من 3 تا فرزند دارم از ازدواج قبل.
بچه های شما چند ساله هستن؟
بچه های من 26, 22 و 16.
اون وقت پیش خودشون با شما زندگی میکنن؟
نه.
چه مدتی شما جدا شدین؟
مدت 4 سال.
4 سال. اون وقت به من بفرمایید چه مدتی شما همدیگر رو میشناسید؟
3 سال. 12 اپریل امسال میشه 3 سال.
خب حالا مشکل و مسئله‌ای که در این رابطه داری چه هست؟
مشکلی که من یه راهنمایی که طرز فکر خودمه، من همونطوری که گفتم یه رابطه خیلی خوبی با ایشون و با خانواده‌شون دارم. در این حال چون یه مدت زیادی ایشون با پسرعموشون زندگی کردن و 2 تا دخترعمو و مادر ایشون هستن، رابطه‌ای که اونجا وجود داره، من یه احساسی که می‌کنم و شاید احساسم اشتباه باشه، رو همین حساب راهنمایی لازم دارم، اینه که اون به اصطلاح خوشحالی که اونا میگن ما برای نامزدمون داریم از لحاظه ای که ایشون یه نفر دیگر تو زندگیشون انتخاب کرده، ولی من برای اونها هیچ نوع وجود خارجی به اون صورت ندارم. یعنی یه رابطه خیلی شاید نامفهومی باشه و من همیشه فکر میکنم که چجوری به این مسئله نگاه بکنم. آیا به عنوان فامیلاشون نگاه بکنم و یا به حالت این که اینا مثلا خواهر شوهرایشون هستن و این مسئله رو برای خودم حل بکنم، چون برای من اگر فامیلای مثلا به اصطلاح رابطه ای که ایشون با دخترم ماشین دارم من مسئله ای ندارم، ولی هیچ نوع رابطه ای از طرف دخترم و ایشون یا اینا با من وجود نداره.
شما با هم زندگی میکنید یا با هم هنوز زندگی نمیکنید؟
هنوز با هم زندگی نمیکنیم، چون تصمیم داریم تا موقعی که بچه ایشون از فارغ التحصیل بشن از دبیرستان ما برنامه‌مون هست که با هم زندگی بکنیم، منتها بعد از اینکه بچه‌هایشون
اون دو تا بچه‌هایشون چند ساله هستن کوچولو؟
دو تا بچه‌شون 22 سال و 18 سال.
ببینید عزیز، اون چیزی که شما انتظار دارید اصلا هیچ وقت شدنی نیست. یعنی شما یه خانواده‌ای رو تصور کنید که ابتدا اومدن ازدواج پسرعمومون و دخترعمو رو قبول کردن، 27 سال تو اون ازدواج با هم بودن، 4 تا بچه دارن، یه شبکه عجیب و غریبی از روابط خوب و بد رو به وجود آوردن. شما از این ور رفتید ازدواج کردید، 4 سال قبل جدا شدید، در حالی که فرزند کوچک شما 12 سالش بوده، هیچ کدوم از این بچه‌ها با شما زندگی نمی‌کنن. شما به بچه‌های خودتون اونقدر نزدیک به اون صورت نبودید، با اونا زندگی نکردید یا اونا رو مراقبت نکردید. حالا آمدید توی خانواده‌ای که ایشون 4 تا بچه داره و یه شبکه خانوادگی، شما همیشه اونجا خارجی هستید. چون درست مثل فرض کنید یه جمع ایرانی مونم دارم به کسی بر نخوره که کسی از اینا مثلا شوهر یا زن امریکایی داره و بقیه هم فارسی حرف میزنن، حالا انگلیسی نه. یعنی شما همیشه اونجا غریبه اید، شما همیشه خارجی، شما فکر کنید که وارد اونجا میشید و میرید جز این خانواده. اصلا من اصلا تعجب میکنم از شما، برای که این آدما با توجه به روابطشون و اشکالاتشون و اختلافاتشون و وابستگیاشون و دشمنیاشون و بچه ها و مسائل بچه ها و ازدواج بچه ها و کار بچه ها و اختلافات بچه ها با خانه و با همسراشون و نوه ها و شما از این ور، شما دوتا آدمی هستید که میتونید احتمالاً با هم خوب و خوش باشید، ولی شما تو اون خانواده جایی ندارید. یعنی شما کاملاً گفتم یه غریبه اید، مثل این است که شما وارد یه جمع فامیلی بشید یا یه ده امریکایی، من شما بریم توی جمع امریکایی و خیلی هم انگلیسی ندونیم و غریبه ایم. شما اینکه بخواید خودی بشید و داخلی بشید و بپذیرن، اصلا همچی چیزی نخواهد بود. اصلا اینقدر ببینید مردم در دنیا امروز فرصت ندارن خودشون و همسر و بچه هاشون رو بشناسن. حالا فرض کنید اون دخترم و اون شوهر خاله و اون شوهر عمه یه کوششی به جهت آشنایی با شما، نزدیکی با شما، یافتن چیزای خوب شما، علاقه من شدن به شما داشته شد، غیر از فقط یه سلام حال سرکار قربون شما من فکر میکنم اصلا بگذارید. مگر اینکه فرض بفرمایید شما تو کار وام هستید، اونا میخوان یه خونه فایننس کنن، از شما بخوان اطلاعاتی بگیرن، یا احتمالاً شما متوجه بشید یکی از اینا پزشک فرض کنید که قلب شما یه مشکل قلبی داره به اون حرف زدید. من در حد نیاز و رفع نیاز و آداب و ادب اجتماعی میفهممتون، ولی شما همیشه اونجا خارجید. این که شما فکر میرید با ایشون ازدواج میکنید بعد میرید تو خانواده ایشون، اصلا شما تو خانواده خودتون نیستید. اصلا این انتظارتون عزیز با واقعیت ها نمیخونه، هرگز هم اتفاق نمیفته تو دنیای امروز. برای که یه روزی بوده آدم ها اینقدر شبیه و ماننده هم بودن که من وقتی میرفتم توی ده، چون این مطالعه رو ما مرکز مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران وقتی من در ایران بودم انجام داده بود، شما توی ده میرفتید همه مثلا فرض کنید 170 تا دو بیتی و یه بیتی بلدن، همه مثلا 45 تا داستان بزرگ بلدن، هیچ کس با کسی تفاوتی نداشت. شما در اینجا میخواید برید سراغ آدمایی که با شما متفاوتن، نه وقت دارن، نه علاقه دارن، نه احتیاج دارن، بنابراین فقط در حد آداب و ادب اجتماعی هستید و برخوردها است که حالا چه خانواده است. یه خانواده است که یه نوع اصول و ارتباطات اجتماعی و حرمت و رعایت دیگران رو میپذیره، شما میرید با تون محترمانه برخورد میشه. یا خانواده است که صبح تا غروب نیش و گوش و کنایه است و سر به سر گذاشتن و مسخره کردن تا اون مرز بگیرید. یه خانواده است که دهنکجی است و بی‌اعتنایی است و یه جوری به شما این پیام دادن که تو اینجا چی میگی، چرا تو این بحث و حرف شرکت کردید، تازه روزی که برید با ایشون ازدواج کنید و این ازدواج از نظر خانواده پذیرفته بشه، که من تو همه شک دارم توی همچین رابطه ای چگونه این بچه ها شما رو میپذیرن تو شبکه خانوادگی و چگونه مثلا خواهر و برادر یا فامیلای همسر سابق این خانم با شما رابطه خوبی برقرار میکنه، تازه اگر اون آقا تو این کار نخواد اخلال و اختلالی به وجود بیاره یا انتظاری داشته باشه. اگه او انتظار داره که خواهرش به شما محل نگذارن یا یه جوری حضور و وجود شما ایشون رو یا بقیه رو اذیت کنه، چه همطور که شما دارید حضور و وجود اونها رو اذیت میشید. ببینید، ما خانواده رو امیدوارم باز به کسی برنه. خانواده وقتی است که یه زن و مردی میرن دو تا سه تا بچه درست کنن با هم. انواع دیگه خانواده بیشتر شرکته، یه نوع رابطه است که در یه حد دیگری است، میتونه خیلی هم خوب باشه، شاید از این خانواده اولم برای من بهتر باشه، ولی این خانواده زمینه فیزیولوژیک و بیولوژی و نورولوژی داره، مسئله فرزندان داره، بزرگ کردن بچه‌ها داره، جهت و هدف و معنی دیگری به زندگی میده، تو جامعه پذیرفته شده است، یه بار مذهبی فرهنگی اجتماعی رو به دنبال خودش داره. اینکه من اینجا سه تا بچه دارم و اونجا چهار تا بچه داره، حالا ما میخوایم بریم با هم زندگی کنیم، بعد میخوایم همچنان پدر باشیم برای بچه‌هامون، مادر باشیم برای بچه‌هامون، بعد بچه‌ها اونو چه جوری بپذیرن، علاوه این همه وقت و نیرو و انرژی رو ما از کجا داریم که صرف کنیم. شما یه روابط دوستانه میتونید با هم داشته باشید، روزی هم که به گفته شما همه رفتن، بچه‌های شما بزرگ شدن و رفتن، بچه‌های شما رفتن، اگر تازه برن که نشون میده چقدر رابطه خانوادگی شما کم بوده یا سست بوده، فکر کنیم شما دوتا به هم میرسید که من شک دارم. بعدم حالا برفرض که این اتفاق بیفته، اون چیزی نیست که الان مسئله شماست، شما میخواید خانواده ایشون شما رو به عنوان خودی بپذیرن، شما همیشه دامادشونید، تازه اگر بپذیرنتون.
آقای دکتر، از لحاظ خانواده ایشون واقعا در یک حد بسیار زیادی منو پذیرفتن. این شاید این انتظار بیجایی که من دارم از لحاظ پذیرفتن خانواده به طور کل نیست، چون روابط بسیار خوبی با خانواده ایشون دارم، فقط از لحاظ این خانواده‌ای که قبلا ایشون باشون ازدواج کردن و فقط از لحاظ اجتماعی من هیچ نوع انتظاری ندارم که منو خودی بدونن، من هیچ انتظاری ندارم که با من خوشوبش بکنن یا یه رابطه گرمی داشته باشن. فقط از لحاظ چیزی که منو یکم اذیت میکنه و شاید اشتباه من باشه، برای همین راهنمایی میخوام، اینه که مثلا وقتی با ایشون رابطه دارن هیچ نوع صحبتی از من نمیشه و انگار مثلا ایشون هنوز یه شخص هستن که با هیچ کس نیستن، ولی کن در این حال بهشون گفته میشه ما چقدر خوشحالیم که تو با یه نفر هست.
رایت right. یعنی ببینید، نه عصب کنید، این اصلا حرف خیلی کاملا حرفتون بسیار درسته. اونا خوشحال هستن که ایشون از زندگیش اومده بیرون بعد از مثلا 4 سال یا هر چی یا 8 سال، حالا یه مردی اومده تو زندگیش، مقدار با هم ارتباطاتی دارن، نیازهای جسمی جنسی احساسی عاطفی هم دیگه رو برآورده میکنن، شما مرد خوبی هستید، ضرر آسیبی نمیرسید، این کار میکاشن، ولی اونا نمیان شما رو به عنوان پدر اون بچه‌ها بشناسن یا جزی از خانواده و فامیل بشناسن و شوهر مثلا دختر عموشون بشناسن.
بله، منم این انتظار رو ندارم، چون متوجه هستم که چرا این کار رو نمی کنم، ولی فقط در لحاظ چیزی که من به اصطلاح روش موندم اینه که من انتظار دارم که منو کاملا بپذیرم به عنوان همسر ایشون یا به عنوان نامزد ایشون یا به عنوان پدر بچه ها. اصلا این انتظار به نظر من انتظار بی جاییه. چیزی که من انتظار دارم و میخوام این برای من حل بشه و راهنمایی بگیرم اینه که فقط لازم اجتماعی، چون وقتی که یک نفر دختر عموی یه نفره، من مثلا با دختر عمه ایشون یه رابطه عالی دارم، با برادرای ایشون رابطه عالی دارم، با فقط این رابطه از اینجاست که حتی در سطح اجتماعی وجود نداره.
نه نفهمیدم، من گیجم نکنید، من نفهم، شما اگر رابطه عالی دارید، یک این عالی یعنی چی، دو رابطه اجتماعی در حد اجتماعی وجود نداره یعنی چی، مثلا نمیفهمم یعنی چی.
نه، من منظورم اینه که من رابطه خوبی با اشخاص دیگه خانواده ایشون دارم.
یعنی چی رابطه خوبی دارید؟
یعنی رابطه‌ای داریم، با هم صحبت میکنیم، با هم پذیرفته شدم، با هم در ارتباط هستیم، رفت آمد میکنیم، هیچ نوع مسئله‌ای نداریم از لحاظ اینکه
خب این که میشه رابطه اجتماعی. حالا اون چیزی که بازش ناراضی هستی تو این مجموعه چیه؟
فقط در برخورد با دختر عموهای ایشون که برادرشون،
خب معلومه که اونا شما
علامت کردن،
خب اونا که خب شما معلومه شما رو نمیپسنده، برای چی بپذیرن؟ اونا میگن شما مالی جای برادرشون رو گرفتی. و یا احتمالاً خوشحال نیستن یا ناراحتی برادرشون میدن، علاوه برادرشون انتظار داره که مثلا نه که انتظار درستی با شما به حضر بدرفتاری کنن.
پس رابطه ایشون با دخترموشون باید در ادامه داشته باشه و من هیچ نوع انتظاری نباید داشته.
ببینید عزیز، من باز جمله‌مو یه جوری ببینید، وقتی دو نفر تو اون چارچوبی که اسمش ازدواج و داشتن فرزند ازدواج میکنن، یعنی دوتا وجود مال همن، شما برخی از اوقات فقط دوتا دستتون دست هم دیگر رو میگیرید، بقیه بدنتون با هم کاری نداره. یعنی اینکه شما به ایشون اینقدر نزدیکید معناش این نیست که اونا باید دیگرانی رو بپذیرند یا با خودشون بیارن که شما رو میپذیرند، برای که اصلا چنین نیست. یعنی ببینید الان دقیقاً شما چیزی که از اونا انتظار دارید عکسش رو نگاه کنید. شما انتظار دارید که دختر عموهای این خانم که برادر شوهر خواهرش شوهر سابق ایشون هستن شما رو بپذیرن، در حالی که شما دقیقاً خودتون انتظار دارید که اون آقا از این موضوع ناراحت نشه، یعنی همون چیزی که شما انتظار دارید، در حالی که اونا خیلی راحتن. بله، اونا ممکن اصلا کلن با شما مشکل داشته باشن، یعنی از اون تیپ شما خوششون نیاد. یعنی فرض بفرمایید شما یک کسی هستید که خیلی بگو و بخندید، ممکن همچه آدمی رو دوستن. مثال دارم میگم، موضوع رو به هم مرتبط نکنید، شما اصلا اونجا جایی ندارید، شما در حد و سطح و رویه هستید. حتی با وجودی که دو سه دفعه اشاره فرمودید که رابطه عالی با بقیه خانواده دارید، به نظر من این رابطه فقط در حد و سطحی است که احتمالاً اونا فکر میکنن اشکالی نداره. عمقی نباید داشته باشه این روابط.
بله.
و به همین دلیل است که شما با این خانم دوستید، شاید هم بخواید با هم ازدواج کنید، ولی همیشه باید بدونید که توی یه سوم ماجراها اصلا شما نیستید.
بله. بعد روابط ایشون با دخترموهاشون،
ایشون اصلا نمیتونن به خاطر شما درش تغییری بدن.
بله.
برای اینکه یعنی اگر دختر عموهای ایشون با شما خوب نیستن، ای بسا وقتی ایشون میرن اونجا شما بهتره یه چیزی رو بهانه کنید که البته همه میدونن یعنی چی و نرید تا اینکه پاشید برید اونجا. شما رو تماما نمیپذیرن. ببینید درست مثل این است که ممکنه یکی از بچه های شما هرگز حاضر نشه این خانم رو ببینه. همین سادگی. یعنی به شما بگه تو رو میبینم ولی هرگز مثلا به خونت نمیام. مثال. برای که این مسائل موضوعش در این حد گفتم، همینه که در زبان انگلیسی وقتی میگن blended family، و به نظر من واقعا تو بلندر افتادنه، یعنی همه چی خرد میشه، آدم سالم اونجا توش نمیره. بنابراین یه روابطیست محدود. من همیشه دوتا دستتون رو، پنج تا انگشتتون رو به هم بزنید، یعنی انگشتا رو به هم، این یه خانواده کامله. برخی از وقت ما فقط در یه جا با هم شریکیم، چهار جای دیگه‌مون آزاد است و جدا. آدما وقتی بچه دارن هیچ وقت با، چون بچه ها که با اون نمیتونن بیان و بچسبن به آدمی که الان وارد زندگی پدر و مادر اون بچه ها میشه. اونم تازه ما اینقدر مسئله و مشکل و گرفتاری داشتیم که به اینجا رسیدیم. من فکر میکنم انتظارتون رو باید بسیار کم کنید و هرچی هست رو قبول کنید. همینقدر که شما رابطتون با هم خوبه کفایت میکنه. این رابطه 95% ماجراست، همه بقیه 5%. اون 5% میخواد باشه میخواد نباشه، ولی از ایشون هم نخواهید که رابطه رو با شوهر یا خواهر شوهرای قبلی خودش کم کنه یا قطع کنه یا از اونها انتظار داشته باشه، چون شدن نیست. اون آغاز یه جنگ است و میتونه به خطر و ضرر بندازه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور. خیلی متشکرم.
تمنا میکنم خواهش بود. شنگان ارجمند با ما باشید.
از دست این مستاجرم به ستو اومدم. تخلیه نمیکنه.
چرا؟ ساده است. حل گرفتاریت با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره، در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستأجر حمایت می‌کند. 310-461-3524. عضو 08 و 5050.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
بیمه رایگان مدیکال برای خانم‌های حامله و بیمه هلتی فامیلی برای فرزندان زیر 19 سال از ماهی $4 نو دیداکتبل. با خانم شیرین سرتیفاید اسیستنت تماس بگیرید. 310-247-8800.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یه دختر 20 ماهه دارم. این دخترم خیلی دختر شیطونیه، خیلی شیطونه آقای دکتر.
خب شوهرش بدید. شوهرش
اگه میشد که میدادم، زودتر از دست شوهرم میشدم. ولی آقای دکتر الان یه تقریبا یکی دو ماهی هم هست که ناخون میخوره، بعد خیلی جیغ میزنه، یعنی الکی حرفاشو با گریه میخواد بگه.
نه صبر کنید، بذارید دونه دونه بریم. بله. ناخون خوردنش نشان دهنده این است که یه مقداری احتمالاً مشکل دوران کودکی در جهت شیر خوردن داره. شما چه مدتی به شیر دادید؟
18 روز.
پس اون کمبود بوده، اون مسئله شده اورال فیکسیشن احتمالاً پیدا کرده، یعنی تثبیت دانی. دو، بچه نگرانی است، یعنی این دوتا که ترکیب میشه بچه ها شروع کردن به ناخون خوردن. بعد بریم سراغ جیغ زدن. بچه ها تو این سن و سال دلشون میخواد مثل بزرگ سالا بتونن حرف بزنن، پیامشون بدن، نمیتونن بزنن، خب جیغ میزنن. بعدم اگر شما برخورد درستی با جیغ زدنشون نکنید و جیغ زدن رو یا کارهای بد دیگری که کنار اون هست رو به نوعی تقویت کنید، این وضعیت ادامه پیدا میکنه.
راستش آقای دکتر اون موقعی که جیغ میزنه من اصلا محل نمیدم یا همون محل رو ترک میکنم، یعنی میذارم به حال خودش، اصلا هم بهش نگاه نمیکنم که مثلا این کارو نکن. بعد نیم ساعت که جیغ میزنه گریه میکنه خودش آروم میشه.
نیم ساعت که نمیتونه باشه بچه نیست. نه اگر میخواید دقیق باشید بچه به 3 دقیقه هم نمیرسه.
خیلی آقای دکتر نمونه همین امروز بود که یعنی دقیقا ساعت 12:30 تا یک این بچه گریه کرد و جیغ زد، فقط میخواست که من بغلش کنم، ولی خب من نهار درست میکردم نمیتونستم.
خب نه
که بغلش کنم.
چرا نمیتونستی؟
نهار درست میگم.
شما پزشکار نیدید مثلا تو بیمارستان بگن بیمار مرد برای که ما داشتیم با دوستمون تلفنی حرف میزدیم؟ قربونتون، شما به عنوان یه مادر نگران قضاتون هستید، نگران بچه‌تون نیستید؟
بله.
خب یکی از این چیزا بخرید ببندید به خودتون، قضاتون هم درست کنید، حالا این قضا رو هم درست نکنید، یه سفارش بدید یه چیزی بیارن بخورید. یا
آخه نه اصلا مهم قضا درست کردن نیست، من میترسم که این بچه لوسه اگه من بغلش کنم.
شما ببینید عزیز، ببینید شما یه ایده‌ای راجع به تربیت دارید که غلط. بچه لوس بچه‌ای است که ما برخی از اوقات بغلش می‌کنیم، بعضی وقت بغلش نمی‌کنیم. روزی که یه بچه‌ای هر زمانی که خواست شما بغلش کردید و از محبت، از توجه، محبت سیراب شد و به امنیت رسید، اصلاً لوس نمیشه. لوس مال کسی است که بهش محبت نشه.
درسته.
یعنی لوس همین کسی، همین بلایی است که شما سرش آوردید.
بله.
شما ببینید عزیز، بچه‌ها بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی با یه واقعیت روبرو میشن، محبت یا قدرت.
بله.
محبت یعنی یه رابطه ایست که با همکاری و دوستی مسائل حل میکنیم. قدرت یعنی که ببینیم کی زورش میرسه. تو جیغ میزنی منم بغلت نمیکنم، پس موضوع میشه پاور استراگل، جنگ قدرت. روزی که شد جنگ قدرت، اونم یاد میگیره که این دنیا مثل که ای ما تو خانواده اون فارسی باشه فارسی یاد میگیریم، انگلیسی باشه انگلیسی یاد میگیریم، اونم یاد میگیره جنگ قدرت رو. شما حرفایی دارید به من میزنید که چون درست،
یعنی عکسش
نه صبر کنید که عکسش چون درسته خب نتیجه غلط میگیرید.
درست.
نه ببینید عزیز، شما با اصول پرورش و تعلیم تربیت بچه رو بزرگ نمیکنید. شما برای خودتون یه چیزایی درست کردید و اونا کار دستتون میده. این درست نیست که منی که مکانیکی نمیدونم یا منی که دندون پزشکی نمیدونم برم سراغ یه ماشین خراب یا برم سراغ دندونی یه نفر. شما من بگید چه میشه؟ تازه این مسائل در مقام مقایسه با تربیت بچه، امیدوارم به کسی بر نخوره، نه به دوستان مکانیک نه دندون پزشک، اصلا قابل مقایسه نیست. شما مدام دو سه تا حرف به من زدید که نه در تشخیصتون و نه در راه حلتون، نشون میده که آگاهی لازمو ندارید. خب موقع کار دست خودتون میده. یعنی شما اصلا موضوع رو اینجوری نمی شما
بذارید زمانی که جیغ میزنه یا اینکه الکی
اصلا بحثون نیست نه نه ببینید الکی بهانه میگیره هیچ کس یعنی بچه الکی بر چرایش مهمه چرا این کارو میکنه جیغ میزنه چرا این کارو میکنه اگر شما به من گفتید که جیغ رو از سر هیجان و فقط جلب توجه میزنه میتونم بهش بگم ولی اگر من فرض کنید دستم رفت زیر کار جیغ زدم شما چیکار میکنید
نه 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 اصلا اونجوری نیست مثلا ما سریال نگاه میکنیم شبا این به ما نگاه میکنه دستشو محکم میکنه توی دهنش گاز میگیره جیغ میزنه یعنی تا جایی که میتونه جیغ میزنه
معناش عبارت از این است
که توجه بهش کنید
معناش عبارت از این است که اگه شما پشت فرمون هستید نمیتونید چشمتون رو ببندید شما یه بچه دارید نمیتونید برید سریال تماشا کنید
بله نه. البته آقای دکتر باباش خیلی باهاش بازی میکنه ولی با من اصلا رابطش خوب نیست اصلا
بنابراین به دخترتون بگید به پدرش بگه یه مادر خوب برای براش پیدا کنید رابطش
بله.
که نه نه شما نه شما شما عزیز کاری که میکنید درست نیست
بله
شما ببینید توی سن و سالی بچه هست که ماجرای بزرگ کردن بچه یه ماجرای تمام وقتی است که همه چیز در حاشیه قرار میگیره من هنوز الان تو این سن و سال که بچه‌ام یکیشون داره به زودی حتی 30 سالش میشه و اون یکی 27 سالشه هنوز نفر اولن برای من تو زندگی من
درست.
اگر اونا دارن حرف میزنن من اول میرم سراغ پای تلفن باشم به اون کسی که داره با من حرف میزنه حالا که بزرگن کوچیکم میگم درست. ببخشید رو میکنم به پسرم که سوالت یا حرفت چیه
درست.
شما من میگید ما میشیم سریال تماشا میکنیم بعدم یادتون باشه زمان برای یه بچه 20 ماهه حداقل 10 تا 15 برابره یعنی همطور که شما میتونید یک ساعت صبر کنید اون میتونه 3 دقیقه صبر کنه
بله بعد آقای دکتر مثلا بعضی وقتا خیلی کارهای خطرناکی انجام میده مثلا میره روی تلویزیون روی لبه تلویزیون وامیسته من چندین بار اینو میارم پایین میخوام سرگرمش کنم ولی بازم مثلا انگار که بخواد لج منو در بیاره دوباره میره بالای تلویزیون
بنابراین جنگ دارید ببینید حالا اون کار خطرناکه ما وقتی که بچه ها کار بد غلط خطرناک میکنن حتما باید مشکل رو حل کنیم ولی نه از طریق قدرت و از طریق فرمان و بیاریمش پایین و یا بعد کاریم ببینید او با شما مسئله داره عزیز شما بهش نشون ندادید که تو و تو فقط و فقط تنها موضوع زندگی منی چون تو این سن و سال اونو میخواد
ده.
هر کار دیگه شما بکنید شما دارید از این ور سریال میبینید از اون ور دارید آشپزی میکنید و فرزند رو نادیده میگیرید معناش کسی نیست که من پشت فرمون چشممو ببندم رانندگی کنم بنابراین من پیشنهادم اینه که با یکی صحبت کنید عزیز نمیدونم احتمالاً اگر بگید اون وقتی که من یه ذره مشکل پیدا کنم شما سی دی آی منو راجع به پرورش تعلیم تربیت ندارید درسته
نه ندارم
خب دیگه بس. کار خرابه نمیخوام بگم چون کار منه ولی ببینید عزیز من این اصول رو توی 70 ساعت از تولد تا 19 سالگی آوردم بخش اول که فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیته حرف من این است که پدر مادر با جهان بینی و نگاهشون رو با توجه به آنچه که امروز میدونیم به نظر من حتما عوض کنن ولی همون کاری میکنن که تا یه 10,000 سال گذشته درست کردیم و یه بچه سالم که خوبه بچه اصلا بدون این که له و لورده بشه به 8 سالگی و 18 سالگی نرسون دوم تولد تا 3 هست تا 7 تا 13 13 تا 19 یعنی 4 دوره مختلفه و کار پدری و مادری اگر با آگاهی همراه باشه نتیجه میده و الا 10 برابر و 100 برابر باید وقت و نیرو و انرژی بگذاریم و هزینه بکنیم و تازه بعداً به دنبال ترمیم کارا باشیم یعنی به جای اینکه خوب نگاه نکنیم ماشینو به در و دیوار بزنیم من معتقدم شما یه مطالبی من گفتید که اینا نشون دهنده این است که خیلی با موضوع که درست هست آشنا نیستید یعنی یه کاری میکنید که با شما کردن یا دیگران میکنن و یا دوربر شماست و یا احتمالاً تصمیماتی است که میگیرید و بسیار طبیعی است که توی همچین شرایطی خیلی مسئله و مشکل پیدا میکنه من معتقدم یه مقدار تو این زمین حالا با سی دی و دی وی دی های من کاری نشه یه کتاب بگیرید و بعدم با یکی صحبت کنید شما الان راحت به شما بگم ببینید بچه‌ای که شما دارید بار میارید 14 ماهگی تا 36 ماهگی آسیبا میتونه این باشه شک پیدا میکنه شرم پیدا میکنه خشم پیدا میکنه استراب و نگرانی شدید پیدا میکنه وسواس پیدا میکنه کله شقی و یدندگی پیدا میکنه حالتهای کینه‌توزی و بدجنسی پیدا میکنه حالتهای خیال پردازی های ویرانگر پیدا میکنه حالتهای خودتباهی و خودآزاری پیدا میکنه، حالتهای شکستن و خورد کردن و آزار دیگران پیدا میکنه، خودزنی میتونه پیدا بکنه، دگرزنی یعنی تمام اینا تو 14 تا 36 ماهگیه. تازه به نظر میرسه که 14 ماه اولم با توجه به وضعیت شیر دادنی که فرمودید احتمالاً اشکالاتی هم اونجا بوده، بنابراین فرزند شما توی مقدار تصادفهای مختلف گیر کرده و در نتیجه آسیب دیده و به اینجا رسیده. و حالا اگر شما بخواید همچنان مانند گذشته عمل کنید، یعنی با همون ذهنیتی که دارید، با همون عقیده و نظری که دارید، نتیجه یه چنین کاری فقط و فقط میتونه مشکلات بعدیتون باشه. ولی الان فرصتش هست که یک، قدمهای بعدی رو درست بردارید، دو، به تدریج اشکالات و اشتباهاتی که تو این 20 ماه اول زندگی فرزندتون اتفاق افتاده رو تصحیح کنید، یعنی مثلا اینجاش زخم شده، اونجاش شکسته، اینا رو درستش کنید. برای اینکه ما تو سه سال اول بیش از 30% شخصیتمون شکل و فرم میگیره، یعنی اگر ما بعدن خودمون عوض نکنیم، شما الان برید یه آدم 50 ساله رو که ببینید، 1/3 مال 3 سال اولش، یعنی اعتماد و اطمینان داره یا نداره، اعتماد به نفس مثبت یا منفی داره، آدم امیدوار یا ناامیدی، آدم خوشبین یا بدبینیه، آدم مثبت یا منفیه، آدمی است که پشت کار داره یا نداره، آدمی است که سلف استیم حرمت نفس داره یا نداره، و همه اون چیزایی که قبلا گفتم، از استراب و ترس گرفته تا خشم گرفته، کینه گرفته، کل شقی و یه دندگی گرفته، وسواس گرفته.
خیلی یک دنده است آقای دکتر، خیلی یک دنده است، خیلی بچه یک دنده.
من ببینید عزیز، من مادر یک دنده دیدم. شما یادتونه چه کردید؟ بچه میخواد بیاد بغل شما، شما یه دندگی میکنید، میگید من دارم آشپزی میکنم. بچه میخواد به شما میگه به من توجه کن، شما میگید ما داریم سریال میبینیم.
به خاطر اینکه من از یه دکتر روانشناس شنیدم که اگه بچه گریه میکنه کم محلی کنید، یا مثلا میخواد که بغل کنه بغلش نگیرید، یا
به اون دکتر روانشناس بگید بره مدرکشو پس بده. و اصلا هم دیگران چرا میگم حالا نه صبر کنید از نه عزیزم نه 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 اون صبح هر کسی این حرفا رو زده اصلا نمیفهمه چی داره میگه. نه ببینید بحث اصلا این نیست. من همیشه شما هم که گفتید معمولا دوستان میدونن نمیگذارم راجع به دیگران حرف بزنم، من با دیگران کاری نرم، اونا اون چیزی که درسته است، ما یه کودکی داریم که احتیاج به این توجه و محبت دائمی داره و اون حرفاست که کار دستتون داده. و اون حرفا رو من نمیدونم شما کی بوده و این دکتر از کجا دکتر شده و اگر بوده و این حرفا رو زده، اگر تو این چارچوبی باشه که شما میگید بله ممکنه من در یه شرایطی برگردم بگم به بچه 10 ماهه یا بچه 10 ساله مطلقاً محل نگذارید، به هیچ وجه بهش توجه، ولی اون یه شرایط خاصه، درست پس که دکتر تو بیمارستان به شما برمیگرده میگه نمک نباید بخورید، آب نباید بخورید ظرف 24 ساعت، لب نباید به غذا بزنید، برای که ما یه عملی داریم، ولی این قاعده کلی نیست، موضوع رو در حد خودش در جای خودش بادید. بنابراین اول کمک بگیرید و الا از پا در میاد. این حال حرفایی که شما دارید میزنید عزیز، مثل این است که من به شما بگم من یاد گرفتم سوار ماشین بشم و برم هر ماشینی میبینم برم بزنم بهش و ضمناً هر جام که چراغ قرمز رد بشم، سبزم هست بیستم و چنین شان. شما تا حالا هر چی به من گفتید از این قبیل بوده، اون وقت بعد انتظار دارید چی؟
نظر شما اینه که من توجهمو نسبت بهش بیشتر کنم.
اصلا بحث من تنها اون نیست عزیز، مهم توجهه نیست. این درست پس که من به شما بگم من به جاده نگاه کنم ولی وقتی اتومبیل جلومه سرعتمو کم و زیاد نکنم، خب باز تصادف میکنم. توجه مسئله اصلی و اساسیه، ولی شما الان یه نظرهایی دارید، اعتقاداتی دارید، مطالبی به من دارید میفرمایید که اینا همه بدند و غلط و نه تنها کار تربیتی نیست، کار از هم پاشیدن بچه هاست. یعنی 5-6 تا از این مطالب رو گفتید، نشون دهنده این است که گفتم شما دارید به گونه ای عمل میکنید که دیگران با شما کردن یا دیگران دارن انجام میدن و اونا گرفتاری است. بنابراین من جای شما باشم همه آن دانسته ها و دریافت ها و برداشت ها رو میذارم کنار، با سرعت مطالب تازه رو یاد میگیرم، بعدم اگر میتونید تا اونجایی که ممکنه الان او رو بذارید که با پدرش باشه، برای که شاید برخورد و برداشت پدرش یه مقداری واقع بینانه تر باشه و مسئله
پدرش رو خیلی خیلی همین که خیلی وقت میذارم واسهشون، همین که باشون بازی میکنن خیلی، و خیلی رابطهشون خیلی با هم خوبه آقای دکتر. ولی مثلا من اینو نمیدونم که اگه بچه‌م روی تلویزیون میره و میسته، من اگه 10 بار اونو میارم پایین، حتی نوازشش میکنم مثلا غزل جان این کارو نکن، ولی باز هم میره بالای تلویزیون، من باید چه رفتاری باشه؟
نه ببینید نه ماجرا این است که
برای که مثلا خطرناکه، یا اینکه یه مسئله دیگه هم آقای دکتر داره، اینکه هر بچه‌ای رو می‌بینه توی خیابون یا هر جا دوست داره بچه رو بغل کنه ببوسه، بچه‌ها هم جیغ می‌زنن گریه می‌کنن.
رایت
به خاطر بچه‌ها رو محکم بغل می‌کنه می‌بوسه.
خب برای که این آرزو و امیدشه، برای که اینو کم داره. بعدم ببینید عزیز، شما من رو نبرید سر موضوعایی که بگید الان بچه‌م چاقو برداشته من چی کار کنم. خب معلومه، ولی من و شما قرار نوعی از رابطه داشته باشیم که به اونجا نرسه. این که فرزند شما میره رو تلویزیون تنها این نیست که میخواد بره رو تلویزیون. بچه‌ها یه مقدار رفتن رو بلندی رو دوست دارن. به همینجاست که بچه تو این سن و سال اگر اینجا پله ببینه فکر میکنه که به آرزوش رسیده و ازش بالا میره. اونو میتونم متوجه بشم، ولی قرار نیست کار به اونجا برسه که او به خاطر گرفتن توجه شما یا مخالفت با شما بره رو تلویزیون بعدم شما ندونید. تازه اولا اگر اون تلویزیون میتونه وزن اونو تحمل کنه که من نمیدونم، چون میتونه بیفته توش خطرناک بشه، ولی اگر برفرض اولا با این کار میشه جلوش که برفرض شد دور تا دور تلویزیون رو خندتون نگیره، یه دونه ملافه پن کنین که اگه افتاد چیزیش نشه. به علاوه دوربر رو
کارارم کردیم، ولی میگم که چون که بچه شیطونیه همه ملافه همه رو جمع میکنه و هیچ تأثیری نداشته. هر کاری که کردیم
نمیخوام بگم اصلا. ببینید عزیز، شما قبلا امتحانتون رو دادید، رفوزگیتون دیگه بگم نگید، ولی فرض میگیریم اصلا همینه. دقیقاً امیدوارم کسی ازش همینه بذارید بره پایین بیفته کاشنش بشه. برفرض که چنین باشه، یعنی یه مقداری باید برخورد درست کرد، نه شرایطی رو باید وجود که بچه‌ها اونجا نرن. من و شما قرار تصادف نکنیم، نه اینکه بعدم ببینیم بعد از تصادف چه می‌کنیم. شما به من نشون دادید که تو این زمینه یه مقداری نظرتون با واقعیت‌ها و کاری که اسمش پرورش تعلیم تربیت سازگاری نداره. بنابراین اون اطلاعات رو بگیرید، امیدوارم مسائل حل شه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی، به همچنین خیلی ممنون آقای دکتر.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
هر سه شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر من مرجان روانبخش، حسابدار CPA و بازرس سابق اداره IRS در رابطه با امور مالی و مالیاتی با شما صحبت می‌کنم. 818-530-2263.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353. 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. 818-887-6353.
Attention diabetics, if you're covered by Medicare, free home delivery of your testing supplies is a phone call away. We make it easy and convenient. No more trips to the pharmacy, no more paperwork, and no upfront costs. We provide free delivery of diabetic testing supplies to thousands of patients nationwide. Medicare patients will receive a free meter with the newest alternate site testing technology with your first order. Finally, Pain-free fingers are a phone call away. 800-344-2066. 800-344-2066. Advanced Medical Support is America's choice for free home delivery of diabetic testing supplies to Medicare patients. Call now. 800-344-2066. 800-344-2066. That's 800-344-2066.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین امروز دوشنبه 16 فوریه در انجمن همبستگی مشاغل سخنی خواهم داشت درباره آزادی و یا آزادی در جامعه ایران و یا جامعه ایرانی. از ساعت 6 تا 9 یا احتمالاً شاید مانند هفته گذشته کمی طول بکشه تا ساعت نزدیک 10 در رستوران شاه عباس انجمن همبستگی مشاغل در بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. من هم سخنی درباره آزادی خواهم داشت. همچنین به آگاهیتون میرسونم که بعد از برنامه UCLA درباره اگر جوان بودم، به دلیل اینکه برخی از دوستان نتونستن تشریف بیارن و جا نبود، روز شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای در این زمینه برگزار کردم و عنوان سخن همچنان اگر جوان بودم. فقط در UCLA حدود 2 ساعت و نیم بود و اینجا فرصتی است 5 ساعته. اگر جوان بودم 3 تا 8 روز شنبه 28 فوریه. روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان خانواده تک سرپرست یا خانواده تک همسری یا سینگل پرنت و سینگل پرنتینگ خواهم داشت و از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 50 موردی که زندگی زناشویی رو میتونه بسازه و یا ویران کنه اگر بهش توجهی نکنیم. هر سه کنفرانس در هتل کاسا دل مار هست، کاسا سی ای اس ای کاسا دل مار در 1910 اوشن وی در شهر سنتا مونیکا، درست در حقیقت در امتداد خیابان پیکو خواهد بود. هتلی است فوق العاده شیک و زیبا برای مجالس جشن و مخصوصا عروسی و خوشبختانه فرصتی است برای سخنرانی. هتل کاسا دل مار در سنتا مونیکا شنبه 28 و یک شنبه اول مارچ این سه کنفرانس رو خواهند داشت. کارت ورودی رو میتونید اگر مایل از قبل داشته باشید یا از کنفرانس های من یا از millyticket.com یا کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود یا سوپر ایرواین در اورنج کانتی و یا کیو مارکت در ولی تهیه کنید. و اگر کارتی باقی موند احتمالا در محل کنفرانس. به هر حال اگر مایلید حتما شرکت کنید. سپاسگزار میشم اگر کارت ورودی رو از قبل تهیه کنید. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 6 مارچ حدود 2 هفته و نیم دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم و آقای هادی خورسندی، هنرمند، نویسنده و طنزپرداز دوست بسیار خوب و عزیز در این سفر با ما هستند. مارتیک خواننده محبوب با جمعی از دوستان و هنرمندش که او را همراهی میکنن 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت و بنابراین فرصتی است به جهت راحت و استراحت و دوستی آشنایی. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و هزینه های برنامه های فارسی و ایرانی، این برنامه ها فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن. 1-800-819-91. با شنونده ی گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
برنامه خیلی خوبتون.
لطف دارید عزیز.
من از طرف خواهرزادم زنگ می‌زنم. ایشون الان 7 سال توی ازدواج هستن و الان یه مشکلاتی دارن. زمین بگم ایشون هم دانشجو هستن در سطح خیلی بالا با شوهرشون و الان یه چند سالی باشه که به نظر من اون پشن دیگه نداره توی این ریلیشنشیپ.
خب چند سالشون هست خواهرزاده؟
خواهرزادم 27
و اون آقا چند سالشون؟
8.
28. خب آخه میدونی خیلی زود ازدواج کردن. درسته دانشجو بودن، آدم در سن 20 سالگی ازدواجی که بکنه میتونه خیلی چیزا رو از دست بده. حالا مشکلی که دارن چه است؟ البته ببینید در این گونه موارد معمولا کس دیگری خیلی نمیتونه اطلاعاتی بده، ولی به من بفرمایید هر چی سوال هست یا اطلاعاتی دارید به من بگید، من در خدمتتم. فرزندی که ندارن؟
بله البته خودش اینجا هست ولی ترجیح میده من صحبت کنم بجاش.
آخه اون که
کمک فرزندی نه، فرزندی نیست، چون اینا گفتم جفتشون رشته پزشکی دارن میخونن در سطح دیگه آخرشون در بعدن مشکلی که داره یعنی دیگه علاقه ای به اون صورت نداره تو اون رابطه و مشکلی که پیش اومده به خاطر همین این هست که دیگه اثر گذاشته رو روابط جنسیشون. یعنی تقریبا یه 3-4 سالی هست اینجوریه.
نه خب ببینید عزیز، نمیدونم، من هیچ اصراری ندارم دوستانی که نمیخوان روی خطش بیان روی خطش بیان نبدن به هیچ وجه، ولی برمیگرده به اینکه چه خبر است در زندگیشون. ماجرا پشن و نگه داشتن حالات احساسی و عاطفی برمیگرده به دو چیز. یکی اینکه هر دوی ما اصلا که هستیم و چه هستیم. فرض بفرمایید اگر دو تا آدمن که به مقدار زیادی مشغول و گرفتارن و اصولا موضوعی دیگری براشون مهمه، شغلشون مهمه، پول در آوردن مهمه، درسشون مهمه، همه چیز اول قرار میگیره و اینا دوم، خب به تدریج ویژگی‌های روانیشون هیجانات و ارتباطات اولیه رو میتونه ضعیف کنه و در نتیجه اون شور و شوق و اشتیاق رو به هم نداشته باشن. بگذاریم از اینکه برخی از اوقات آدما به دلیل ویژگی‌های روانیشون بعد از یه مدتی شروع شوق ممکنه نداشته باشن، همینه که یه آدمی در 20 سالگی افسرده نیست در 24 سالگی افسرده میشه. این شماره یک. دوم این که ای بسا نمیدونن باید با هم چگونه رابطه ای داشته باشن و این تازه با این فرضه که این دوتا به درد هم میخوردن، این دو توافقهای اصولی و اساسی رو با هم داشتن، راه و هدف مشترک داشتن، چگونگی ارتباط و یا کامیونیکیشن رو میدانستن، مسائل و مشکلاتی تو زندگیشون نبوده، اشکالات و اتفاقاتی نبوده. ولی اینکه من اصولا بعد از یه مدتی علاقمو به دیگری از دست بدم بسیار عادی است، چون بسیاری از آدم‌ها موجوداتی هستن که به دنبال هیجانن، یعنی بدون اکسایتمنت اصلا چیزی توجهشون رو جلب نمی‌کنه و در نتیجه وقتی که مثلا در سن 20 سالگی 18-19 سالگی جنس مخالف به عنوان یک مجهول بزرگ، یه سر و راز بزرگ آشنا میشن، به سمت اون آدم کشیده و کشانده میشن و اون هیجانات هست، ولی بعد از یه مدتی بعد از شناخت اون آدم درست مانند خوردن یه غذا که تموم میشه برای اونا تموم میشه. بنابراین عیب و ایراد کسی نیست، اونا قرار نبوده تو اون سن و سال اون شور و اشتیاق اولیه رو به عنوان یه علاقه یا علاقه دائمی بگیرن. بعدم مهم حوادث و اتفاقاتی افتاده، چقدر از اینا واقعا علتش این آدم بوده یا اون آدم بوده، مسئول یا مقصر، نه به دلیل اینکه به محاکمه کشته بشن، چه کسی باید تغییراتی به وجود بیاره. و بعدم به هر حال مسائل خیلی جدی مطرحه. من یکی از دلایلی که با ازدواج قبل از به یک اعتبار در امریکا 26 سال مسئله دارم یا حداقل سن ازدواج 25 تا 35 میدم همینه. ما تا زمانی که تغییر میکنیم که نمیتونیم تصمیم بلند مدت بگیریم. من تا زمانی که نمیدونم میخوام در امریکا زندگی کنم در ایران که نمیتونم بیام اینجا مثلا خانه بخرم، مگر اینکه دلایل اقتصادی داشته باشه، برای که نمیدونم میخوام بمونم، خودم میخوام بمونم یا نه، تا اینکه بخوام درباره خانه‌ام تصمیم بگیرم. و اصولا وقتی آدم ها زود تصمیم میگیرن نشون میده این انتخاب هایی است که بر میگرده به یه نگاه سطحی و گذرا، ممکنه بعدن اون رو تکمیلش کنن و کاملش کنن، ولی به نظر میرسه که نه. و بعدم ماجرای از دست دادن علاقه یه چیزی نیست که یک بار اتفاق بیفته، مگر اینکه اتفاقی افتاده باشه. خب این پروسه، این مسیر چرا بوده؟ و بعدم نداشتن علاقه، پس من تمایل جنسی ندارم، بعدم کار به جایی برسه که ما 3-4 سال با هم رابطه جنسی نداشته باشیم، تقریبا چیز دیگه به اسم ازدواج معنی پیدا نمیکنه. حالا از جانب اون کسی که نمیخواد یه مشکل و مسئله است، از جانب اونی که میخواد و دیگری موافقت نمیکنه قصه دیگری است. من ببینید، همیشه اگر میدونستم، یعنی به من فرموده بودید که راجع به کسی دیگری هست، چون واقعا تقریبا غیر ممکنه کسی بتونه بگه که دیگری چجوری حس و احساس بکنه، اصلا موضوع و مطالب چیه. شاید حتما با شنونده عزیز دیگری صحبت کنم، چون معمولا به جایی نمیرسه. یعنی شما یه سری حرفای میزنید و اطلاعاتی دارید که کافی نیست، و بعدم تعجب میکنم. حتما جسارت منو میبخشید که دو تا آدم تحصیل کرده قرار مسائلشون خیلی راحت تر کنن و حل کنن. نمیگم در روی خط رادیو، اون که قصه دیگری است، ولی واقعا 4 سال مگر آدم میتونه توی رابطه بدون شور و شوق بمونه به عنوان زن و شوهر، که بدون تردید موضوع بسیار مهم و اساسیش رابطه جنسی نشه باشه و همچنان بمونه و دازه حالا بعدن احتمالاً از کسی دیگری بخواد که موضوعشو طرح کنه. حالا هرچی، اگر شما، چون من متاسفانه به دیگری نخواهم رسید برای که 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نیست، هر موضوعی که سوال شماست یا مطلبی است که به شما گفتن دلتون میخواد نظر منو بپرسید، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
میگم البته نگفته نمونه، این زندگی سختی هم داشتن از اول، خواهرزادهامو میگم، یعنی از بچگیشون که متاسفانه پدرمادرشون جدا شدن و اینا، از اون گذشته الان افسردگی هم داره و شروع کرده به تراپی رفتن و الان میخواد مثلا سپریشن ترایل انجام بده که نمیدونم اگه حرکت درستی براش هست یا نه.
آخه من هیچ اطلاعی ندارم. ببینید، پرسشی که از تالی میفرمایید یه مقدار شبیه اینه که من به شما بگم من تو خیابون کجا بپیچم، در حالی که شما نمیدید سمت راست و چپ من چه اتومبیله، من کجا میخوام برم، سرعتم چقدر، پیچیدن من خطرناکه یا نیست. هیچ کسی هم چی جوابی نمیتونه بده. شما الان به من چی میفرمایید؟ حرفتون به من این است که روزی که من در یه خانواده‌ای بودم که پدر و مادر من با هم اختلاف داشتن و مسئله داشتن، روزی که این اختلاف به جایی رسیده که موضوع موجب جدایی شده، که حالا دیگه نشون میده کار حتما بد بوده، البته ممکنه زندگی‌های ادامه پیدا کنه که از اونم بدتر باشه، ولی حداقل دیگه به نوعی تسجیل میشه، مسلم میشه که رابطه بد بود. بعد بچه‌ها در یه خانواده‌ای که پدر مادر جدا هستن، یه همچین افرادی باید بدونن که وقتی به ازدواج میرسن اینا آسیب دیدن، اینا نیمی از تصمیماتشون و یا انتظاراتشون و یا خواسته ها و احتیاجاتشون اصلا غلط و بد. اون وقت فرض کنید یک کسی که خانوادهش با این مشکلات روبرو بوده، بعد بیا در 20 سالگی ازدواج کنه، و خب این بیشتر اوقات فقط یه مکانیزم جبرانیه، بیشتر اوقات یه مکانیزم فرار. بعد الان شما من چیزی که میفرمایید این هست که سخت درگیر درس و کارن و سخت، بسیار خوب. بعد از جانب دیگه من میفرمایید که احتمالاً با افسردگی روبرو شده، پس نشون میده یه سابقه بوده، علاوه بر اون شرایط و موقعیت و حالی که داشتن یه روابط بدی هم بهش اضافه شده. یعنی یه مجموعه است که چند تا اتفاق بد یکی بعد از دیگری افتاده و کار رو سخت کرده.
دقیقا همینه،
و به همین جهت هست که خیلی از اوقات حتی در یه نگاهی، من چون فراوان با این دوستان بودم، در همون نگاه اول و روشن کردن چراغا، هر دو متوجه میشن که از ابتدا نه به درد هم میخوردن، نه اصلا برای هم میتونن خوب و مفید باشن، و بنابراین یه اشتباهی گفتم از سر بسیاری از اوقات جنبه هایی که ابدا دلیل ازدواج نمیتونه باشه به هم سراغ هم بودن. مهمترینش تنهایی است. من یه آدم تنهایی بودم، فکر کردم که تنهاییم رو از طریق ازدواج میتونم حل کنم و میتونم این تنهاییم رو برای همیشه پایان بدم، در حالی که ازدواج هیچ وقت مشکل تنهایی هیچ کسی رو حل نمیکنه. آدم ها با ازدواج تنها تر میشن که از تنهایی بیرون نمیان. یعنی اینها یه اشتباهاتی است که چون تو ذهن آدم ها هست سبب میشه که انتخاب های غلطی بکنن. بنابراین ای بسا در یه گفتگویی با یک کسی که هر دوشون رو ببینه ولی در حد و سطحشون باشه و هر دو رو به یک گفتگوی صمیمانه صادقانه برسونه، ممکنه به این نتیجه برسن که اصلا این دوتا درست مثل دوتا مردن که انتظار این که حالا یکیشون حامله بشه اصلا ممکن نیست، پس اصلا موضوع منتفی است. یه زمانی هست که نه، اینا اشکالشون در این است که نمیدونن چگونه باید کار درست رو انجام بدن، حتی اگر در یه زمینه‌های عالی ترین مدارج علمی رو دارن، برای اینکه این موضوع به خودی خودش جایگاه خودش رو داره، و یا برخی از اوقات آسیبای اینجا اونجا دیده شده یا اتفاقاتی افتاده که این آسیبا رو باید روش مرهمی گذاشت و این اتفاقات رو باید برش کاری کرد. اینا پرسش هاییست که به صورت جدی دارن. یه زمانی است که اصلا من ابتدا باید مسائل خودم رو حل کنم، مثل افسردگی، بعد ببینم برای زندگی میخوام چیکار کنم. یه زمانی است که نه، گفتگو درباره زندگی زناشویی من مقدم است بر موضوع افسردگی، برای که افسردگی مثلا با سابقه خانوادگی و زمینه ارثی و یا حوادث و اتفاقات کودکی این چیزیست که با من بوده، با من هست، ارتباط چندانی هم به این ازدواج نداره، بلکه فقط این ازدواج اون رو زیر ذره بین و یا نور افکن گذاشته و یا احتمالاً ضربه‌ای زده و زخمی رو دوباره به خونریزی وا داشته. پس مسئله من اصلا چیز دیگری است. من فکر میکنم که پیشنهادی که بهشون دارم اینه که با یک آدم آگاه دوتایی برن یه برنامه مثلا 2 ساعت 3 ساعت بگذارن و تکلیفشون روشن کنه اصلا کی هستن، چی هستن، کجا هستن، کجا میخوان برن و آیا میدونن و میتونن که با هم باشن یا نه. این اولین پرسشی است که باید جواب بدن و بعدش میرسه به موضوع دیگه. ولی اینکه اینقدر استخوان رو لای زخم بگذارن و یا به خاطر اینکه خودشون تجربه اختلاف پدر و مادر و جدایی داشتن، حالا از یه طرف با جدایی به صورت یک موضوع غیر قابل قبول به جنگن و یا از جانب دیگه اصلا خود اون جدایی ترس و وحشت و باورها و اعتقاداتی در ایشون به وجود آورده باشه که اصلا خود اوناست که الان داره زندگی عادیشون رو به هم میرزه، همه اینا مطرحه. و بعدم همینقدر که شما من بفرمایید دو تا آدم در سن 20 و 21 سالگی ازدواج کردن، من بلافاصله به این نتیجه میرسم که احتمالا نه خودشون خیلی تصمیم درستی گرفتن، نه دوربریا تونستن کمکشون کنن که اونا انتخاب درستی بکنن. در حالی که نمیخوام بگم این کار بد و غلطه، ولی این کار پر از اشکال و اشتباه میتونه باشه. اینه که توصیه من خدمتشون است که هر چه زودتر هر دو نفر با هم با یکی صحبت کنن، برای اینکه برداشتن یکی از این پرسش‌های اساسی که اصلا ما می‌خوایم بسازیم یا قرار از هم جدا بشیم و حالا چه باید بکنیم، موضوع اصلی و اساسیشون، اگر اون رو اول تصمیم بگیرن بعدن میشه ماجرای مربوط به افسردگی بقیه چیزها رو حل کرد.
شما کسی رو پیشنهاد می‌کنید
اون رو باید لطف کنن به دفتر من تلفن کنن، با توجه به اینکه کجا هستن، در چه شرایطی هستن. با کمال میل من همیشه عرض کردم دوستانی که می‌خوان کسی رو من بهشون، چون من خودم کسی رو نمی‌بینم برای که وقتش نرم، هفته 30 ساعت من رو خط رادیو تلویزیون هستم با رفت آمد 16 ساعت. بنابراین اگر در منطقه کالیفرنیا باشن که من دوستانم می‌شناسم، فقط کافیه لطفا تلفن کنن، بعد باشون تماس می‌گیرن و بهشون دوستان رو معرفی کنم. من متأسفانه با آخر وقتم هستم، ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطفا تمنا می‌کنم پایش بدید. شنگون رجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
بگو ببینم برای پسرت معلم خصوصی گرفتی که اینقدر تو درساش پیشرفت کرده و آروم شده؟ تو رو خدا به منم بگو تا یه فکری برای بچه شیطونم بکنم.
بردمش کلینیک دکتر پاکدامن. اونا با استفاده از تکنیک نورو فیدبک بیماری ADHD رو درمون کردن، در نتیجه تمرکز و توجهش بالا رفت. برای استراب و افسردگی و وسواس خودم هم دکتر پاکدامن نورو فیدبک تجویز کرد که در چند جلسه شیرین طالعم با دکتر پاکدامن همکاری میکنن.
میتونی آدرس و شماره تلفن دکتر پاکدامن رو بهم بدی؟
آره، مطب دکتر پاکدامن هم نزدیک خونتون تو انسینوس و هم نزدیک محل کار توی برنت ووده. بیمه هم قبول میکنند. تلفنشون هست 818-817-8737 818-817-8737.
همین چهارشنبه ساعت 11:30 آقای شهریار شایسته‌فر از پلاتینوم کپیتال ریلتی در رابطه با نحوه جدید فروش املاک با سود بیشتر با شما گفتگو می کنند. 310-598-5939.
اگر در صدد خرید یا لیز هر نوع اتومبیل هستید، هر چهارشنبه ساعت 12 ظهر به اطلاعات ویژه‌ای که مهندس شهرام سرودی، مدیر کمپانی OC Auto Consultants در اختیار شما قرار می‌دهد، به دقت توجه کنید. 949 677 3835. اگر کارفرما، صاحب و یا رئیس بیزنس هستید و کارمندی شما را سو کرده، شما به تجربیت یک وکیل مقتدر چون دکتر انوشه صبوری نیاز دارید.
If you've been sued for wrongful termination, discrimination, sexual harassment or other employment issues, call me at Goldman, Magdalen and Krikus, one of the most reputable law firms in California. And let me defend you.
طبق قانون کالیفرنیا، شرکت‌هایی که بیش از 50 کارمند دارند، موظف به برگزاری یک سمینار رایگان جهت آشنایی کارمندان با قوانین آزار جنسی هستند.
من شخصاً این سمینار را در محل کارتان برگزار می‌کنم و برای کارمندان شما